رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی؟ جلال الدین
پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. بخش شش، رقص در بازار. 45. این دفعه در بازگشت مولانا حالتی داشت که استغراق تام در شعر و سما را از وی مطالبه می کرد. جستجویی که به نومیدی انجامیده بود، شوق او را به ملالی که نزدیک بود به سودایی ماخولیایی منجر شود تبدیل کرده بود. روح او برای رهایی از قبضه این ملال قبض‌انگیز، جز آن که خود را تسلیم جاذبه بست ناشی از شعر و سما نماید، راه دیگر در پیش روی خود نمی‌دید. سما که در نزد او یادگار شمس بود، وی را با دوران صحبت آن سالها متصل نگه می داشت و مانع از احساس دردهای جدایی می شد. به علاوه او را تصفیه می کرد. از ملالی که او را به سرحد مالی خولیا می کشانید می پالود و سلوک او را در راه کمال بهتر ممکن می ساخت. عشق شمس در وجود او مفتی و فقیه را شاعر کرده بود. تمام وجود او در طی این سالهای جستجو به تصرف الهام شاعرانه در آمده بود. بازگشت به وعظ و درس برایش غیر ممکن بود. آن را به پسرش علاءالدین که شوق و علاقه‌ای به علم حال نشان نمی‌داد رها کرده بود. با آنکه خودش هم به حکم تعهدی که سکونت در مدرسه بهاء ولد بر وی الزام می کرد، به فتواهایی که گهگاه از وی خواسته می شد جوابهای فقیهانه می داد، حوصله اشتغال به علم فقیهان را نداشت. از وقتی شمس او را با عوالم سلوک روحانی آشنا کرده بود، مدرسه و کتاب به نظرش محقر می آمد و اشتغال بدان را دون شأن طالب راه حق می یافت. با آنکه در طی این سفرهای جستجو، حزن و قبض ملالین رنگی وجود او را دچار خستگی نومیدانه می کرد، اعماق وجودش در طوفانی از شوق ملاقات و آمادگی عروج غوطه می‌خورد. شعر که این طوفان درونی او را در قالب ترانه و غزل می‌ریخت، خود او را و هر کس را که در اطراف او آن را می‌شنید و زن خود با آن هم نوا می‌شد، به وجد و سما می‌خواند. یاد شمس، عشق شمس و فراق شمس شورمایه این اشعار بود. هم این غزلها او را به وجد و سما دعوت می کرد، هم وجد و سما او را به انشاد این غزلها وامی داشت. جاذبه شور و سما در این ایام تمام وجود او را تسخیر کرده بود. در خلوتخانه گهگاه رباب می نواخت. حتی به ذوق خود در ساخت رباب هم پاره‌ای تصرف‌ها کرد. به نی و رباب همچون رمزی از روح از خودی رهیده، از روح مشتاق و مهجور می نگریست. حساسیت او نسبت به موسیقی تا حدی بود که به سماع بانگ آسیاب به وجد می آمد. حتی یک روز در عبور از بازار بانگ ترکی روستایی که پوست روباه می فروخت و برای جلب نظر خریدار صدای تلکی تلکی سر می داد، او را به یاد دل و احوال عشق انداخت. به آهنگ دلکو دلکو ترانه‌ای ساخت و در میان بازار با تعدادی یاران که با وی همراه بودند به وجد و سماع پرشور درآمد. ماجرای بازار زرکوبان در همان ایام سماع او را در بازار به یک مجلس شور و حال صوفیانه تبدیل کرد. آن روز از بازار زرکوبان می گذشت و جمعی از مریدان نیز با او همراه بودند. از آهنگ تاق تاق پدکسندان که در زیر سقف بازار می پیچید و در آن لحظه هماهنگی جالبی پیدا کرده بود، شور و حالی عجب در وی پدید آمد. آهنگ غریب اما موزون و ضربی شورانگیزی که در این صدا بود، بی اختیار وی را به وجد آورد. مولانا که در یک لحظه خود و بازار و مریدان و عابران بازار را از یاد برد، بی خودوار در دم به سما و چرخ مشغول شد. مریدان هم به موافقت بر گرد او در سما آمدند و هنگامه عظیم جمع آمد. صلاح الدین زرکوب که سماع مولانا در مقابل دکان او آغاز شد، در این هنگام با شاگردان خیش سرگرم کار بود. وی با مولانا دوستی و ارادت دیرینه داشت و سالها در خلوت و در جمع با او مربوط بود. وقتی شور و حال وی را مشاهده کرد، به شاگردان اشارت کرد تا همچنان به کار خیش ادامه دهند. زرکوبان دیگر در داخل کارگاه‌ها دست از کار کشیده بودند و با حیرت و شگفتی به وجد و رقص مولانا و مریدان دیده دوخته بودند. مولانا همچنان گرم سما بود و صلاح الدین و شاگردانش همچنان پتک و چکش بر سندان می کوبیدند. شمش ها و ورق های زر در زیر ضربه های پتک و چکش خورد می شد و پاره پاره می گشت. شاگردان از خستگی عرق می ریختند و همچنان به اشارت استاد زرکوب کار خود را ادامه می دادند. شیخ که خود از مریدان مولانا و از دوستان شمس بود، از دکان بیرون جست و به هنگامه یاران پیوست. همراه یاران هم به رقص و سما پرداخت و به اشارت او شاگردان این موسیقی غریب بازاری را ادامه دادند. شیخ به شاگردان گفته بود تا مولانا سما می کند دست از ضرب وا مگیرید و اگر زر تلف شود باکی نیست. مولانا از وقت ظهر تا هنگام نماز دیگر در این هنگامه عظیم و در وسط بازار زرکوبان به سما مشغول بود. چون قوالان در رسیدند، زرکوبان که دیگر از خستگی به سختی قادر به ادامه ضرب بودند، یک لحظه دست از کار کشیدند. زرهاشان خرد و پاره پاره شده بود و در دکان و بیرون آن ریخته بود. مولانا به ضرب آهنگ قوالان سماع خود را همچنان دنبال کرد. حتی زرکوب پیر را که در بیرون دکان در وسط بازار اما در کنار وی به قدر طاقت خیش پای کوبی می کرد در کنار کشید و با او به چرخ زدن پرداخت. پیرمرد که با خرسندی و بی اکراه خود را به دست مولانا سپرده بود، با آنکه احساس خستگی می کرد، با مولانا همراهی نشان می داد و روبروی او و پا به پای او دست افشانی و پای کوبی می کرد. تعدادی از مریدان که خستگی آنها را از پای درآورده بود، کنار کشیده بودند و رقص مولانا را با زرکوب پیر با حیرت و لذت تماشا می کردند. تمام بازار با کنجکاوی و سکوت به این رقص و سماع پرشور می نگریست. مولانا و زرکوب با زبان رقص با یکدیگر نجوای عاشقانه و روحانی می کردند. با آهنگ قوالان و زرکوبان بی آن که چیزی بر زبان آرند برای یکدیگر، اما به افتخار آن کس که آنها را به شوق و سما درآورده بود، غزل عاشقانه می خواندند و شور می کردند. آنچه را دلهاشان گفت زبان را برای بیان آن نامحرم می یافت، دست و پاشان، سرها و شانهشان با حرکات موزون خود به بیان می آورد و شور و هیجان رقص و سما وجود آنها را از بازمانده خودی ها خالی می کرد. بالاخره زرکوب پیر که تمام نیروی خود را از دست داده بود، طاقت همراهی با مولانا را نیاورد. با فروتنی و افتادگی عذر خواست و از دایره بیرون رفت و مولانا هم به حرمت او چند لحظه بعد از شور و هیجان بازایستاد. بدین گونه سماع پرشور مولانا در بازار زرکوبان در میان کنجکاوی و حیرت عابران و ناظران پایان یافت. اما زرکوب پیر از هیجان این حال بانگ مستانه‌ای برآورد و از تأثیر شور و حالی که او را از خودی خیش خالی کرده بود، دکان خیش را به تاراج مستحقان داد و بدین گونه در عشق مولانا و در تجربه یک سماع مقدس، یک لحظه از سر خواسته خیش که تعلق بدان وی را دوباره به آنچه خود را از آن خالی کرده بود پیوند اتصال می داد، برخاست. هرچه را از زر و نقد و اسباب در کارگاه بود، به شاگردان، به عابران و به کسانی که در اطراف مولانا حلقه بودند بخشید. با این ایثار کریمانه رمز از خود رهایی را که صوفیان شهر و کسانی که طریق حق را بیهوده از درس و بحث مدعیان عرفان جستجو می کردند به یاران مولانا یاد داد. وی که خودی را در این تجربه روحانی از دست داده بود، تمام تعلقات خودی را هم مثل خرقه‌ای که صوفیان در قلبات احوال پیش قوال می‌اندازند به جمع حاضران بخشید. مولانا هم در همین ماجرا غزلی پرآوازه ساخت که اشارتی به همین دکان زرکوبی داشت و چیزی از این شور و هیجان توصیف ناپذیر را در طی آن به تقریر درآورد. این تجربه البته اولین برخورد مولانا با صلاح الدین پیر نبود، اما اولین بار بود که وی شور و هیجان زرکوب قونیه را در سماع یادآور شور و هیجان بیمانند شمس تبریز یافت. سالها بود که صلاح الدین مرید مولانا، عاشق مولانا و حتی محرم راز مولانا بود. قبل از این نیز بارها در مجالس سماع وی با شوق و علاقه شرکت کرده بود. در ورود شمس به قونیه و در دنبال اولین ملاقات او با مولانا نیز خلوت طولانی و خالی از اغیاری که نزدیک 3 ماه طول کشید، شمس و مولانا را در خانه او با یکدیگر همراز کرده بود. در مجالس سما هم که یاران به شکرانه پایان خلوت یا به افتخار بازگشت شمس از غیبت اولینش برپا کرده بودند، وی همه جا حاضر بود و بارها آن گونه مجالس در خانه خود وی نیز برپا شده بود. در سفرهای جستجو هم صلاح الدین جزو همراهان او بود. چنان که مولانا در بازگشت از آخرین جستجوهای دمشق نیز بارها در مجالس سما ذوق و حال او را با دیده تحسین نگریسته بود. اما این بار پاک بازی او را در بخشیدن تمام خواسته و در انفاق تمام آنچه در کارگاه و دکان داشت نشانه از آن همت‌های جسورانه می‌دید که نظیر آن را جز در شمس ندیده بود و همین نکته او را در نظر مولانا تصویر واقعی شمس نشان داده بود. در دنبال ماجرای بازار زرکوبان، مولانا در وجود صلاح الدین دیگر نه یک زرکوب صاحب مال اما امی و عامی، بلکه یک تجسم جدید شمس گم شده خود را می‌یافت. آن سرخ قبایی را که پیرار و پار در وجود شمس دیده بود، این بار در خرقه زنگاری این زرکوب عامی در تجلی می دید. عشق به شمس که عشق به الله، عشق به انسان و عشق به کل کائنات بود، این بار در وجوه صلاح الدین قونوی دوباره برایش مجال تجلی یافته بود. صلاح الدین فریدون تجسم بازگشت شمس به قونیه بود. بازگشت آن گمشده عزیزی که سالها بود هیچ کس از او نشان نمی داد. این صلاح الدین امی و از قال بی نصیب سراپای وجودش همه حال بود و این را مولانا بارها دریافته بود. از سید محقق هم چیزی در این باب شنیده بود و علاقه ای را هم که شمس تبریز در طی خلوت با او در حق وی پیدا کرده بود، مولانا نشانه ای از توجه خاص مرد تبریزی به همین حال آکند از شور و ذوق این پیر مرد قونیه می دید. با آنکه مولانا در پایان تمام جستجوهای سالهای اخیر شمس گم شده و بینشان مانده را در وجود خود کشف کرده بود، اکنون در وجود این پیر بازاری آینه‌ای می‌یافت که در بیرون از خود او نیز تصویر شمس را بر وی و مخصوصاً بر مریدان که هرگز او را نشناخته بودند و در این ایام طالب تجدید عهد با او بودند عرضه می‌کرد. این زرکوب قونوی که وارث حال سید برهان بود و در عین حال بی تعلقی کم مانندش بیش از هر کس دیگر خاطره شمس را در وی زنده می داشت، در وجود خود در بین خاطره شمس و خاطره سید برهان آشتی برقرار کرده بود و این برای مولانا که در گذشته این دو خاطره را در درون خود بارها در کشمکش یافته بود، مایه آرام و سکون بود. مولانا که از همان آغاز بازگشت به آخرین سفر دمشق به کسانی که خود را مرید وی می‌خواندند و از وی توقع ارشاد و دستگیری و کارگشایی داشتند، حالی کرد که سر شیخی ندارد و در این احوال که او دارد اشتغال به شیخی و مرادی برایش ممکن نیست، وقتی در زرکوب قونیه تصویر شمس را در کنار تصویر سید برهان کشف کرد، از این مریدان درخواست تا او را از مشغله نظارت بر احوال خیش معاف دارند و آنچه را از این مقوله از وی چشم دارند از صحبت شیخ صلاح الدین زرکوب بجویند. حتی پسرش سلطان ولد را هم که در گذشته مرید شمس بود واداشت تا این زرکوب پیر را از آن پس همچون شیخ و مرشد و مراد خیش تلقی کند. گویی با این کار می‌خواست مریدان را هر چه بیشتر به تمکین و تکریم از شیخ وادارد و خود را که اکنون به یک شمس واقعی تبدیل شده بود، چنان که احوال شمس اقتضا داشت، از دردسر شیخی برهاند. این که از بین تمام یاران به این پیر عامی روستایی گونه اما صاحب حال و پرشور در پیچید، نه فقط از آن رو بود که ذوق و حال او را در بین آنها بیمانند می دید، بلکه زهد و ریاضت و جوع و روزداری او را هم که لازمه سماع راست بود یک مزیت عمده او می یافت. سماع راست که مولانا تعلیم و الزام می کرد با رقص و پای کوبی صوفیان خانقاه که در دنبال شکمچرانی ها و لودخاری های صوفیانه انجام می شد و قوم را همواره آماج تعریض و ملامت عام و خاص می ساخت، تفاوتی چشمگیر داشت. چون برخلاف رسم اهل خانقاه التزام جو را شرط سما می خواند و ذوق ریاضت هم که در صلاح الدین التزام این امر را تضمین می کرد، او را که شور و حال واقعی و بی تصنع نیز داشت، بیش از هر کس دیگر آماده تربیت مریدان و ترتیب مجالس سما نشان می داد. مداومت بر سما هم در آن حالت که مولانا در دنبال جستجوهای بی سرانجام در دمشق و تبریز داشت، نه فقط برای خود وی ضرورت وقت بود، بلکه در عین حال هم او را از بازگشت به وعظ و درس و وسوسه جاه و حشمت فقیهان باز می داشت، هم خاطره شمس را برای او و برای تمام یارانش که اکنون از فقدان او احساس قبل می کردند زنده نگه می داشت. وقتی مولانا او را با آنکه از هر گونه قالی بی بهره بود، با آنکه عامی و روستایی گونه بود و با آنکه از فقه و حدیث و قرآن و اقوال مشایخ چیزی نمی دانست، به خلافت خیش برگزید و در بین جمعی که بعضی از آنها طالب علمان با سابقه یا آشنایان طریقت و شناسندگان احوال و اقوال مشایخ و اولیا بودند، عنوان شیخ و مرشد داد، در عین حال ناظر به این معنی بود که طریقه او طریقه عرفان اهل دفتر نیست. علم بحثی، علم رسمی و علم اهل مدرسه را که خود مولانا به ارشاد و الزام شمس آنها را ترک کرده بود، دیگر به چیزی نمی خرد و برای ارشاد و تربیت یاران یک دل اسپید همچون برف را از قلبی که آلوده به سواد و حرف صوفیان دفتری و اصحاب عرفان بحثی است بیشتر شایسته اعتماد نشان می دهد. از آن پس صلاح الدین در بین مریدان و به جای شمس موضوع عشق مولانا و در نزد عام خلق مرشد و شیخ پیروان مولانا گشت. در همان ایام چنان که شمس را با تزویج کیمیا خاتون به حلقه خیشاوندی خود درآورده بود، صلاح الدین را هم با تزویج دختر وی فاطمه خاتون برای پسر بزرگ خود سلطان ولد با خاندان خود مربوط و منصوب کرده بود. در این ایام صلاح الدین برای مولانا تجسم صوفی واقعی نه صوفی رسمی محسوب می شد. برای خداوندگار روم در این اوقات که هنوز سیمای شمس در پیش چشمش در حرکت بود، هیچ چیز بیش از علم بحثی، علم مردریگ اهل مدرسه که شیخ الاسلام قونیه تصوف را هم به صورت عرفان نظری بدان ملحق کرده بود، نفرت انگیز به نظر نمی رسید. با اهل مدرسه و با جاه و غرور فقیهان و مفتیان و مدرسان سالها بود قطع رابطه کرده بود و جز شعر که نزد اهل مدرسه چندان مقبول نبود، هرچه با دنیای قوم ارتباط می‌یافت برای او یادآور ورطه‌ای بود که شمس او را از آن کنار کشیده بود. فقط به شعر و غزل رغبت داشت، چرا که بدون آن سما به اوج کمال خیش نمی رسید. چهل و هفت. در نزد مولانا سما شور و حالی روحانی بود که به حدود و قیود مجالس عادی و رسمی رایج در نزد صوفیه عصر محدود نمی ماند. در این تجربه روحانی یاران تحت تأثیر شعر و موسیقی از شوق و هیجان بی خود یا بی طاقت می شدند. نعره ها می زدند، جامه ها چاک می کردند و ساعت ها بی خودوار با یکدیگر یا رو در روی یکدیگر چرخ می زدند. جست و خیز و دستفشانی و پای کوبی می کردند. با این شور و وجد خود را لحظه چند یا برای لحظه چند از خودی خالی می کردند. بار سنگین وقار تحمیل شده وابسته به مألوفات حیات هر روزینه را چند لمحه‌ای از شانه‌های خود پایین می‌انداختند و در شور و شوقی که برای عروج به ماورای دنیای خاکی احساس می‌کردند، دست و پا را به نشان اشتیاق پرواز می‌گشودند یا به نشان وانهادگی و درماندگی بر گرد محور پا به دور وجود خود چرخ می زدند و در هر دو حال بر خاک و خاکیان دامن می افشندند. سماع این درویشان چرخ زن که پیروان مولانا بودند و بعدها در عهد کسانی که خود را خلفای وی می خواندند به آنچه مقابله خوانده می شد تبدیل پیدا کرد و نظم و انسجام و آیین و انضباط خاص یافت، در عهد مولانا و در مجالس او تفسیر هیجان‌های واقعی زنده و جوشان بود و به حد و مرز رمزهای رایج در نزد مولویان نسل‌های بعد محدود نمی‌شد. در مجلس مولانا هر کس به سماع وی در می آمد، از تأثیر شور و هیجان وی به آتش و شعله‌ای رقصان تبدیل می شد. دست که می افشاند، از هر چه تعلق‌های دنیوی بود، اظهار بی‌نیازی می کرد. پای را که بر زمین می زد، خودی خود را در زیر پا لگدکوب می نمود. جهیدنش در آن حال رمز شوق و دستفشاندنش نشانه‌ای از ذوق وصال بود. تعادل و انضباط نسل‌های بعد این رمزها را تحت نظام‌های قالبی در نیاورده بود. سراسر حال سما تجسم یک غزل بود که سمازن یا سماگر آن را همراه قوال و به پیروی از حالات و از واقع مولانا با حرکات پرشور دست و پای خیش به بیان می آورد. به این رقص و وجد آکنده از شور و هیجان هم مولانا نه به چشم مجرد یک نمایش رمزی، بلکه به دیده یک تزکیه روحانی و یک عبادت عاری از ترتیب و آداب می نگریست. در این طرز عبادت، رقص همراه با حرکات سری و بی خودبار سالک، آنچه را هر گونه دعایی از بیانش باز پس می ماند، گرم و تند و سوزان و عاری از تعقید و لغزش به تقریر می آورد. رقص یک دعای مجسم، یک نماز بی خدانه بود، تغزلی خاموش اما سرشار از احساس و اندیشه بود، مناجات مستانه‌ای بود که تحت تأثیر شور و هیجان سماگر به آهنگ و حرکت مبدل شده بود، زبانی آکنده از حمد و ثنا بود که چون یک دهان به پهنای فلک نیافته بود، به جای کام و لب سمازن تمام وجود او را همراه دست و پا و سر و شانه‌اش تحت فرمان خیش درآورده بود. استغاثه‌ای تضرع‌آمیز از زبان روح بود که از اعماق ورطه یک وجود متلاطم و بیقرار برمیخواست و چون زبان و دهان نمیتوانست تنین گران آهنگ آن را تکرار کند، تمام جسم استغاثه‌گر را به پیچ و تاب درمی‌آورد. مولانا سما را وسیله‌ای برای تمرین رهایی و گریز می‌دید، چیزی که به روح کمک می‌کرد تا در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده می‌دارد، پله پله تا بام عالم قدس عروج نماید. اما فقیهان عصر که از سما تصوری حقیر در خاطر می پروردند، نظیر آنچه در مجالس اهل لهو و لعب دیده بودند یا آنچه به مترسمان صوفیه و مستأکله اوقاف و خانقاه ها منسوب بود، در آن به چشم دیگر نظر می کردند. به همین سبب مولانا را در اصراری که بدین کار داشت در خور ملامت می دیدند. خود سما را هم متضمن بدعت و اقامه آن را از جانب مولانا موجب اشاعه باطل و ترویج فساد تلقی می کردند. این اختلاف نظر غالباً موجب می شد تا مخالفان عوام ترک و گاه ارباب قدرت را بر ضد مولانا و یاران تحریک نمایند. مولانا هم مکرر در دفع ایراد یا رفع توهم مخالفان خود را به بحث‌های فقیهانه ناچار دید. یک بار به فقیهی که منکر سما بود با طرز بیانی مناسب با ادراک آن طایفه خاطر نشان کرد که چون حال اضطرار پیش آید حکم شریعت اکل مردار و چیزهای حرام را جایز و مباح می سازد. در سلوک طریقت هم گهگاه برای سالکان طریق ضرورتهایی پیش می آید که رفع آن جز به سماع و رقص ممکن نیست و اگر ایشان بدان کار که در احوال عادی شاید حکم اکل مردار را داشته باشد نپردازند، از تجلی انوار جلال و توالی غلبات احوال وجود ایشان از پا در می آید و از هم فرو می پاشد. از این روز که اینجا برای اهل طریقت این حرام شما از حلال بهتر می نماید و در واقع همان گونه ضرورت هاست که یاران ما را به سما الزام می کند و خطاب کلمینی یا حمیرا هم که رسول خدا با عایشه در بیان آورد اشارت به نظیر همین احوال در خاطر وی بود. به جمعی از رؤسای عوام نیز که در اصرار بر تحریم سما و مخصوصاً استماع رباب تا حدی به آزار مولانا نظر داشتند، یک بار پیغام داد که آنچه را تعلق به جاه و مقام اهل علم دارد، از مدرسه و درس و اوقاف و جز آن از جانب ما ترک شد و بر آن حضرات مسلم گشت. رباب بیچاره در این میان محل التفات صدور عصر واقع نشد. قریب پروری ما را به دلنوازی آن واداشت. اگر آن نیز به کار عزیزان می خورد، همچنان به ایشان واگذار خواهد گشت. و این جوابی بود صریح و تند و قاطع که فقیهان نیش تعریزی را که در آن بود خوردند و دم نزدند. اصراری که مولانا در مداومت سما داشت و آن را همچون اساس طریقت خیش می نگریست، در آن ایام موجب اشاعه آن در سراسر قونیه شد و مدعیان آن را مایه رسوخ بدعت در حوزه شریعت و دستاویز طعن و ملامت در حق اصحاب مولانا ساختند. بدخواهان با لحن دلسوزی زبان به طعن گشودند که دریغا نازنین مردی و عالمی و پادشاه زاده‌ای که از ناگاه دیوانه شد و از مداومت سما و ریاضت و تجوع مختل العقل گشت. این که او را در این تعریض پادشاه زاده خواندند، ناظر به عنوان سلطان العلمایی بود که پدرش بهاء ولد در ادعا کردنش اصرار داشت. اشارت به ریاضت و تجوع هم از آن جهت بود که مولانا خالی بودن معده را در سما شرط لازم می شمرد و تلطف را که حاصل سما بود جز با التزام آنها ممکن نمی دانست. در احوالی که مولانا در آن سیر می کرد، سما لهو و غفلت محسوب نمی شد. ریاضت نفس و مراقبت قلبی بود. پیروانش هم در سما به مثابه عبادت و نماز اولیا می نگریستند. به اعتقاد آنها نماز و عبادت پیوندی بود که انسان را به خدا متصل می ساخت و صورتهای گونگون که در ادیان و شرایع مختلف داشت ناشی از آن می شد که انبیا هر یک بر مقتضای حوصله و فراخور احوال امتهای خیش صورت خاصی بدان داده بودند. اما اولیا و مشایخ که ارباب قلوب بودند و عبادت و نماز را با مجرد صورت رسمی آن تحقق پذیر نمی دیدند، سما را نیز وسیله‌ای برای عروج به آنچه مؤمن در نماز ظاهر ناظر به تحقق آن بود تلقی می کردند. و آن را همچون دریچه‌ای برای ورود به عوالم الهی و خروج از تعلقات حیات نفسانی می شمردند. نزد مولانا انسان با التزام سما از اتصال به خودی و تعلقات آن می رهید و از قید توقف در خودنگری و غیرنگری که در آنچه به ما سوا الله مربوط بود هر گونه عبادت و نماز را مشوب می ساخت آزادی می یافت. به علاوه نزد مولانا و یاران سماع راست با نماز راستین تفاوت نداشت. گمان ایشان چنان بود که هر کس ذوق و تمیز دارد در مورد مظروف و محتوا هرگز از تفاوت ظروف و اوانی به اشتباه نمی افتد. آنچرا قضای روح و جان اوست در هر ظرف که باشد می شناسد. از این رو در ورای ظاهر سما و عبادت که دو ظرف مختلف به نظر می رسد، آنچرا در هر دو ظرف ذوق روحی به او می دهد، جز قضای واحد تلقی نمی کند. درست است که فقیهان قونیه در آن عصر مثل اکثر متشرعه وقت سما را از آن رو که به هر حال بدعت محسوب شد مذموم می شمردند و بعضی حتی در آن باره قائل به تحریم بودند، اما نزد اکثر صوفیه این امر بدعت محسوب نمی شد و اگر می شد چون مزاحم هیچ سنتی به نظر نمی رسید و خود پاره‌ای فواید را هم احیاناً متضمن می بود، بدعت مذموم نبود و به هر حال تا وقتی با هیچ فسق و گناه مقرون نبود، حرام به شمار نمی آمد. در جمله فوایدی که صوفیه سماع راست را غالباً متضمن آن می دیدند، تأثیر آن در دفع حال قبضی و ملالی بود که استمرار آن می توانست برای سالک در تلقی احوال روحانی و ترقی در مدارج کمال نفسانی مانعی پدید آورد. لاجرم با اشتغال به آن خاص در حال اجتماع که ارتکاب هر گونه امر مخالف با سنت و شریعت در آن حال کمتر احتمال وقوع دارد، سالک طریق از این یأس و ملال روحانی بیرون می آید و پیداست که سماع در این حال ممد احوال روحانی است و لطمه‌ای هم به سنت و شریعت وارد نمی کند. به علاوه چون اشعاری که در این مجالس بدان تغنی می شد غالبا سخنان زهدآمیز و متضمن وعظ و تحقیق و نعت و مناجات بود و اگر هم صورت غزل یا ترانه داشت، آنچه از شوق و درد عاشقانه در آنها به بیان می آمد از غلبات روحانی و جذبات عرفانی حاکی بود یا لااقل بدان احوال قابل تأویل به نظر می رسید، در ایجاد احوالی که سالک را از حجاب‌های نفسانی بیرون آرد غالباً تأثیر بسیار داشت. مولانا به خاطر همین فواید سما را تجویز می کرد و اگر در آن کار مفاسد و آفتهایی هم به نظرش می آمد، سعی در رفع این آفات و مفاسد را بر ترک این فواید ترجیح می داد. مخالفت فقها در این باب ناظر به همین آفتها و مفاسد بود که وی مجالس سماع خود را از این که به آنها آلوده آید بر کنار نگه می داشت. زنان و پسران نابالغ و کسانی را که در سما به چشم لهو و عیش می نگریستند در این مجالس راه نمی داد و بدین گونه هر گونه سوء ظنی را از ساحت حوزه سماع خیش دور می کرد. به علاوه چون خود فقیه و مفتی و زاهد و عالم بود، جنجال مدعیان و رقیبان که برخلاف وی اکثر به آفات جاه و مال و مخصوصاً به مفاسدی که سعی در حفظ آنها به دنبال داشت آلوده بودند، نمی توانست برای وی مایه تشویش گردد. کدام یک از مفاسد و آفات شرعی در این سماع پاکیزه روحانی مجال ورود داشت تا کسانی که خود تمام وجودشان به گونگون آفات و مفاسد شرعی و اخلاقی آلوده بود، بتوانند وی را از مداومت در آن باز دارند. سماع مولانا چنان که احوال او و یارانش نشان می داد، از هیچ گونه اندیشه خوشباشی و لذت جویی ناشی نمی شد و ذوق اشتغال به لهو یا فکر جستجوی آسایش و غفلت داعی و محرک آن نبود. این سما خود مبارزه و تلاش ریاضت کشانه‌ای بود که جسم را تلطیف می کرد، تبدیل به روح می کرد و برای آن از میان آنچه به آلودگی و گناه تعلق داشت راه ناشناخته‌ای به سوی خدا می گشود. کشمکش و تقلایی جانکاه بود که استغراق در آن به انسان امکان می داد تا جزء عنصری خود را با پروبالی که روح در آن لحظه های هیجان به آن آریه می دهد به عالم مافوق عناصر ملحق نماید. خیز و جهشی بود که سالک راه خدا را به اوج حیات انسان می رسانید. تبدیل به ملائکه و روح می کرد و از آنجا پله پله تا بام رفیع آسمان ها می برد. مجلس سما برای مولانا معبدی بی سقف و ستون و عاری از زیور و ثروت بود که در فضای آکنده از قدس و طهارت آن هر چیز زمینی آسمانی می شد. در آن همه چیز مقدس، همه چیز روحانی و همه چیز الهی بود. کدام بدعت؟ کدام گناه و کدام ابلیس می توانست در چنین جو پاک الهی مجال ورود بیابد؟ فقط خودبینی زاهد ظاهرنگر بود که اینجا را می توانست به آینه‌ای برای مشاهده تیرگی های وجدان خود او تبدیل کند. حالتی از تقدیس و تسبیح روحانی را که در سراسر مجلس موج می زد در آن مشاهده نکند و نام الله و رسول را که در سراسر آن دائم تکرار می شد نشنود. در این سماع راست ترانه‌ای که قوال می خواند و با دف و نی و رباب همراه می شد تقدیس و تحمیدی بود که روح در آستانه خیز و جهش به آن سوی دنیای جسم تغنی می کرد. غیر از قوال و همکارانش که ساز و آواز پرشور آنها مجلس را غرق در امواج روح و دل می کرد، در سراسر این مراسم سکوت پروقاری دهانها را خاموش نگه می داشت. در شور و هیجان قول و غزل فقط دست‌هایی که به هوا فشانده می‌شد و پاهایی که زمین را زیر لگد می‌کوفت حرف می‌زد. دهان هم اگر گهگاه باز می‌شد، آنچه از آن بیرون می‌آمد خروشی بی‌خودانه یا نعره‌ای آتشناک بود که هیجان گریز و شور از خود رهایی روح را بدون آن که بتواند آنها را در تنگنای لفظ و حرف بریزد به شکل فریاد در بیاورد. وقتی مولانا در این رقص و وجد روحانی سما دست به هوا می افشاند، به زبان رمز هرچه را برای او تعلقات خودی محسوب می شد به هوا پرت می کرد و از خود دور می ساخت و چون پای به زمین می کوبید، خودی خود را که از پای بندی به زمین رشته بود و او را هم به زمین پای بند می داشت، در این پای کوبی زیر لگد خورد می کرد و راه تبتل تا فنا را در یک جست و خیز رمزی هر روز و هر شب بارها طی می کرد و خود را در تمام این حرکات مغلوب احوال گونه گونه سلوک روحانی می دید. بدین گونه در طی سماع یارانش زمین و هرچه زمینی بود در زیر لگدها خرد و له و پست و پیش پا افتاده می شد و هوا که دستها از ورای آن به آسمان می رسید در تموج و ارتعاش حرکات این دستها راه را برای عروج روح به ما ورای جسم می گشود و هرچه جسم در طی این حرکات بیشتر خسته می شد روح بیشتر احساس سبکی و بیوزنی می کرد و بیشتر خود را آماده عروج می یافت. چهل و نه. اما این لطایف ورای ادراک رؤسای عوام و ظاهر بینان قشری عصر بود. از این رو مولانا به اکثر اعتراضها و ایرادهایی که از جانب مفتیان قوم در حرمت سما نقل می شد به چشم بی اعتنایی می نگریست و تا آنجا که مناقشه با مخالفان را لازم نمی دید آنها را به نحوی تحمل می کرد. با آنکه کثرت سما و مداومت بر ریاضت و روزه در این ایام مزاج مولانا را گهگاه حساس و زودرنج هم می کرد، رعایت حرمت و ادب ظاهر را در برخورد با مخالفان غالباً از نظر دور نمی داشت. با این حال وقتی قول آنها را در حوصله طاقت نمی دید، به آنها جوابهای سخت می داد و گاه با آنچه دشنام خاص خراسانیان محسوب می شد آنها را در هم می کوفت و به خاموشی وامی داشت. مجالس غالباً در مدرسه مولانا یا در خانه خاصان وی برپا می شد و به کسانی که با آداب سماع راست بیگانه بودند اجازه ورود داده نمی شد. اما اگر بیگانه‌ای هم احیاناً به مجلس راه پیدا می کرد، حضور او تا ممکن بود با حرمت و ادب تلقی می گشت و از رنجانیدن او اجتناب می شد. چنان که یک بار مستی به سماع بی راه یافت، از هنگامه وجد و رقص یاران به شور آمد و به پای کوبی و دستفشانی برخاست. در آن حال هم از بی خودی خیش گهگاه خود را به مولانا که مستغرق وجد روحانی بود می زد و او را از احوال و غلبات خیش باز می داشت. یاران او را به لزوم رعایت حریم مولانا توجه دادند و چون نشنید و عربده آغاز کرد، او را برنجانیدند. چون مولانا آنها را از این کار منع کرد، گفتند مست است. مولانا بانگ زد که شراب او خورده است، شما بدمستی می کنید؟ خود او در شور و شوق مستانه‌ای که در این ایام داشت، سما را گهگاه ساعتها یا روزها ادامه می داد. در این احوال شورها می کرد، نعرها می زد و ذوقها می راند. کمتر کسی از یاران می توانست در رقص و وجد تا آخر با وی موافقت کند. صلاح الدین زرکوب پیر که خود اهل ذوق و شور فوق العاده بود، از همان اوایل حال گفته بود که مرا طاقت سماع خداوندگار نیست و به همین جهت در مجالس طولانی در گوشه می ایستاد و با شورها و نعرهای بی خدانه در وجد و رقص مولانا غرق می شد. در یکی از همین احوال بود که مولانا در یک غزل مستانه خود نام او را در مطلع غزل نه در مقطع که رسم عادی بود آورد. در اوج شور و هیجان این مجالس طولانی شبانه قوالان گهگاه از خواندن شعر و از اینکه ساعت‌های دراز با وی بیدار می‌ماندند و یک لحظه نمی‌آسودند عاجز می‌شدند و او همچنان شور می‌کرد و به سماع و پایکوبی و دستفشانی مشغول بود. چون در سماع گرم می‌شد گهگاه قوالان را می‌گرفت، به عرصه رقص می‌آورد و همچنان چرخ زنان و پایکوبان صلوات می‌فرستاد و باز سماع را ادامه می‌داد. اگر سماع در مدرسه خود او برپا می‌شد و قوالان که غالباً از همپایی با شور و هیجان وی خسته بودند دیرترک می‌آمدند، به نماز می‌ایستاد تا آنها می‌رسیدند و سماع آغاز می‌گشت. سماع برای او چنان مقدس بود که تأخیر آن را فقط اشتغال به نماز می‌توانست جبران کند. وقتی در این احوال مستغرق شور و حال خیش بود، اگر کسی به وی یادآوری می کرد که هنگام نماز شام رسیده است، آن را ترک می کرد و به نماز می ایستاد. نماز او هم در آن حال چنان بی خدانه بود که مجلس و چراغ و قبله و محراب هم با او به نماز می آمد و او خود و هرچرا به ارکان نماز مربوط می شد نیز فراموش می کرد و چیزی جز آن که در نماز مخاطب او بود نمی دید. با این حال روزهایی هم پیش می آمد که در سما مثل نمازی که با حضور به جا می آید همه چیز دیگر را از خاطر می برد و در چنان حالی اگر کسی فی المثل به وی خاطر نشان می کرد که وقت نماز دیگر شد، مستان عذر می آورد که نی نی، آن نماز دیگر است و این نماز دیگر. و پیداست که تا از آن غلبات سکر به سهو می آمد، این قول شتامیز را از یاد می برد. در دل آن را انکار می کرد و از اینکه چنان سخنی بر زبان رانده بود خود را در خور ملامت می یافت. در تمام این ایام استغراق در سما یا اشتغال به ریاضت و سلوک باطنی برای مولانا مجالی جهت توجه به مریدان باقی نمی گذاشت و او این کار را از همان اوایل بازگشت از جستجوها به صلاح الدین زرکوب واگذاشته بود، امری که هیچ چیز از قبول آن برای بسیاری از یاران و مریدان مولانا دشوارتر نبود. ایشان سالها این صلاح الدین را به عنوان پیشوری امی، ساده و فاقد هر گونه جاذبه و استعدادی در کوی و بازار دیده بودند. سالها او را در مسجدها و مجالس وعظ با ساده دلی و خوشباوری عامیانه نسبت به ائمه و وعاظ شهر در حال خضوع و تسلیم دیده بودند. با او در راه بازار و مسجد گفت و شنودها کرده بودند و هرگز هیچ گونه مایه‌ای از دانش و فرزانگی در نزد او سراغ نکرده بودند. نمی توانستند چنین کسی را بین خود و مولانای خیش که در گذشته به خاطر نیل به صحبت او با شمس تبریز ناسازگاری ها کرده بودند حائل و واسطه بیابند. حتی وقتی آن تبریزی بینام و نشان اما دانا و جهاندیده را با وی مقایسه می کردند، از اینکه ناخرسندی یا بلفزولی آنها سبب شد تا جای وی به این بازاری عامی نانویسا و ناخوانا سپرده آید، احساس غبن و پشیمانی به آنها دست می داد. و باز آن اولین را با همه ناخرسندی که از او داشتند، از بسیاری جهات بر این آخرین ترجیح می نهادند. عشقی هم که مولانا به وی نشان می داد و یادآور شیدایی او نسبت به شمس بود، موجب آزار خاطر و محرک رشک و ناخرسندی مریدان می گشت. داستان این رشک و ناخرسندی که لااقل یک بار به توطئه‌ای نافرجام بر ضد این محبوب تازه و این خلیفه پیر مولانا منجر گشت، تا حدی تکرار ماجرای شمس یا در واقع دنباله آن بود و با آنکه جزئیات ماجرا آنگونه که در روایات اصحاب آمده است شاید از تفصیلات مربوط به ماجرای شمس هم متأثر باشد، چنان می نماید که این بار روح ملایم پیر زرکوب و تجربه گذشته مولانا موجب شده باشد تا ماجرا با آرامش بیشتری بگذرد. به هر حال این نکته که زرکوب قونیه در نظر تعدادی از یاران مولانا یک بازاری عامی و در نظر ظاهر عاری از حالات و مقامات منقول از مشایخ عصر محسوب می شد، دستاویز عمده این ناخرسندی به نظر می آمد. اما عامل عمده آن در واقع این نکته بود که چون مریدان دیرین و دوستداران تازه مولانا باز این بار از اینکه بی هیچ واسطه‌ای با شیخ محبوب خیش مربوط شوند محروم ماندند، همچنان دنبال بهانه‌ای بودند تا آنچه را بین آنها و مولانای ایشان حائل و حاجب می‌شد از میان بردارند و بی هیچ واسطه‌ای با شیخ خیش ارتباط پیدا کنند. برای مولانا که در این سالهای اوج شور و سما یک سایه، یک نسیم، یک نفحه و یک هیچ او را از خود می رو بود، عشق صلاح الدین قدم نهادنی اتفاقی در یک راه میانه بود که نیل به تعادل روح را برای وی ممکن می ساخت. صلاح الدین در آغاز ورود شمس به قونیه و از همان اول خلوت سماقی مولانا با مرد تبریزی، مهماندار آن مهمان الهی مولانا بود و در عهد سید برهان هم مرید سرسپرده و یار معتمد آن محقق ترمذی محسوب می شد. و با آنکه سالها مخصوصاً در دوران صحبت شمس ذوق و حالی که او در مجالس سما نشان داده بود اعجاب مولانا را در حق او برانگیخته بود، در تجربه بازار زرکوبان احوال او در نظر مولانا بیش از پیش محرک شوق و علاقه مولانا در حق او گشت. بدین گونه پیر امی در چشم مولانا تجلی شمس و ظهور مجدد او در یک لباس تازه تلقی گشت. ناخرسندی از صحبت عالمان و صوفیان عادی که شمس به وی القا کرده بود، صحبت بی‌شائبه با این روح صاف و پاکیزه که به جای تظاهر و ترسم معمولی صوفیان عصر شور و هیجان روحانی در تمام احوالش جلوه داشت و در مقابل قیل و قال اهل مدرسه حتی نانویسا و ناخوانا مانده بود، مولانا را به شدت مجذوب و مفتون وی می داشت. در آن ایام که مولانا باز شمس و سید برهان را همچنان گهگاه در وجود خیش در حال کشمکش می دید، این زرکوب عامی در عین حال خاطره شمس و خاطره سید برهان را با هم در ذهن وی تداعی می نمود و بین آنها توافق ایجاد می کرد. به همین سبب مولانا در وجود او مونسی محرم و رفیقی همدم می‌یافت که سابقه ارادت و رابطه ذوق و حال می‌توانست بین او که دیگر سر شیخی و مرید پروری نداشت با مریدان مشتاق که هرچند مولانا آنها را رها کرده بود آنها او را رها نمی کردند واسطه‌ای باشد. تجانس روحانی که در این ایام بین مولانای از قیل و قال مدرسه گریخته با این زرکوب عامی و امیگونه که معرفت الهی و علوم یقینی از راه نیاز نمجاز او را حاصل شده بود وجود داشت، بدون شک داعی عمده‌ای در توجه مولانا به او محسوب می شد. اما این که صلاح الدین در عین آن که در زهد و ورع بی بدل بود و در مجاهده و تقوا بی مثل، خود اهل بازار و آشنا با احوال و آداب محترفه و عوام قونیه بود، نیز ظاهراً عامل مؤثری در انتخاب او به عنوان شیخ و خلیفه از جانب مولانا در نزد اصحاب وی به شمار می آمد. چون در آن ایام که مولانا وعظ و درس را تقریباً به کلی ترک کرده بود، اصحاب وی بیشتر محترفه بازار، رندان توبه‌کار و فتوت‌داران اهل اصناف را که اخیان خوانده می‌شدند شامل می‌شد، طالب علمان و فقیهان جوان که به قول مولانا ظاهراً می‌پنداشتند اگر به ملازمت وی بپردازند با پیروی از شیوه وی علم خود را نیز فراموش خواهند کرد، تدریجاً اطراف وی را خالی کرده بودند. به علاوه چون به اقتضای لوازم اشتغال به فقه با آیین سما هم که مولانا در این اوقات آن را اساس طریقت خود ساخته بود موافق نبودند، از این طایفه کمتر کسی در اطراف مولانا دیده می شد. این که غالب اصحاب مولانا در این اوقات طبقات عوام، فتوت‌داران اصناف و محترفه بازار بودند، گهگاه دستاویزی برای طعن فقها و مدرسان مخالف در حق وی می شد. در حقیقت این اصحاب مولانا بدان سبب که در حق فقها و اهل مدرسه آنگونه که توقع آنها بود علاقه ای نشان نمی دادند، مورد نفرت آن طایفه بودند. وگرنه مریدان خود آنها هم از همین طایفه بودند و به هیچ وجه نیز از اصحاب مولانا محذبتر و بیشر و شورتر نبودند. برای این گونه مریدان که قالی و عامی و غالباً منسوب به طبقات محترفه بودند و شر و شور آنها گهگاه مورد تعریض یا برخورد با عمال ضبط و امنیت شهر هم بود، چه کسی بهتر از صلاح الدین می توانست خلیفه مولانا، مرجع اختلافات اصحاب و مورد اعتماد اهل بازار واقع گردد؟ ظاهراً اخیان شهر که از سایر محترف ممتاز بودند، کمتر از سایر مریدان در حق زرکوب پیر تکریم و ادب نشان می دادند. در این حال سایر مریدان هم در قبول این زرکوب عامی به عنوان شیخ و مرشد خیش تردید و حتی اعتراض داشتند. صلاح الدین فریدون روستازاده‌ای از حومه قونیه بود. در قریه‌ای به نام کامله به دنیا آمده بود. یک چند مثل پدرش یابسان نام در آنجا به کشاورزی و ماهیگیری عمر سر کرده بود. از سالهای نوجوانی که به قونیه آمده بود، در بازار زرکوبان شاگردی کرده بود. با آنکه روستایی و امی بود، از کودکی جاذبه عشقی مرموز او را به جستجوی خدا کشانیده بود. در روستای قونیه، با همان احوالی که خداوندگار و شمس در بلخ و تبریز در خانه پدر با آن آشنایی پیدا کرده بودند، درگیر شده بود. برخلاف مولانا و شمس، آشنایی با دفتر و مکتب این ذوق روحانی را در وی مشوب نکرده بود. با این عشق بزرگ شده بود و اشتغال به کشاورزی و ماهیگیری و زرکوبی او را از آن باز نداشته بود. سالها قبل از آن که شمس تبریز به قونیه وارد شود، وی به حلقه مستمعان و عاشقان مجالس وعظ و تذکیر مولانا پیوسته بود. قبل از آن و در مدتی که مولانا در حلب و دمشق به تحصیل مشغولی داشت، در زمره مریدان سید برهان در آمده بود. نعره‌های مستانه و گریه‌های آکنده از درد و توبه او که در قلبات احوال برایش دست می‌داد، توجه خاص سید را درباره این مرید عامی اما صادق و بیریا جلب کرده بود. سید برهان او را سراپا درد و سوز یافته بود و او نیز با درد و سوزی که در اثنای سخنان سید اظهار می‌کرد، مجالس او را شور و حالی بی سابقه می بخشید. بعد از سفری که سید به قیصریه رفت و سالها بعد در همانجا وفات یافت، زرکوب قونیه بین دکان شهر و مزرعه روستای خود در رفت و آمد بود. پدرش یعقوبسان در این ایام هنوز زنده بود و هم در حیات او بود که زرکوب قونیه در کامل تأهل اختیار کرد. حدود 630 در بازگشت به قونیه در بازار زرکوبان دکان باز کرد و برای خود کارگاه به وجود آورد. با آنکه هنوز قسمتی از اوقاتش را در کامله صرف کشاورزی می کرد، در شهر غالبا به کسب معیشت مشغول بود. در بازار شغل خیش را دنبال می کرد و در خانه به تربیت فرزندان و نظارت بر امور خانوادگی مشغول بود. مقارن بازگشت مولانا از سفر تحصیل، یک بار تصادف فرخنده‌ای او را به مجلس وعظ وی کشانیده بود. مجلس مولانا خاطره مجالس سید را در خاطر وی زنده کرده بود. شور و حالی که اشتغال به کسب و کار و ابتلا به تیمار زن و فرزند او را از آن دور کرده بود، با این تصادف دوباره در خاطر وی جان گرفته بود. شور و مشغله‌ای که این بار در مجالس مولانای جوان نشان می‌داد، خداوندگار را به شوق و تعجب آورده بود. زرکوب قونیه مجالس وعظ مولانا را با شوق و علاقه دنبال کرده بود. ملازم مجالس وعظ وی شده بود، با نعره های پرشور و گریه های آکنده از ذوق و حال که از شوق لقای حق حاکی بود. در این مدت علاقه مولانا نیز در حق این مرید پرشور و حال که محب صادق و دلداده واقعی این دست پرورده سید محقق شده بود، هر روز افزوده بود. از وقتی شمس به قونیه آمد، خانه او گوشه‌ای بی درد سر برای خلوتی شد که مولانا و شمس را مدت 3 ماه از تصدیع مریدان در امان نگه می داشت. شمس هم از همان آغاز کار به او علاقه یافت و مجذوب شوق و ذوق و ساده دلی و بی ادعایی او گشت. حتی او را در آن سادگی و بیرنگی روستایی گونش یادآور احوال کسانی از قدمای مشایخ یافت که در اعتقاد وی زندگی عاری از روی و ریای آنها می بایست برای مولانا نمونه‌ای در خور تقلید باشد. بعد از ماجرای شمس و مخصوصاً بعد از جستجوهای مولانا در دمشق، هیچ چیز مثل احوال او در ذوق سما و در پرهیز از رسم و راه اهل مدرسه خاطره شمس را برای مولانا زنده نمی کرد. با این حال او همچنان در بازار به کسب خیش اشتغال داشت و ارادت مولانا و شور و حال او وی را از التزام کارگاه و دکان خیش باز نمی داشت. حضور در مجالس شور و حال شبانه مولانا مانع از کار روزانه او در بازار به نظر نمی رسید. طی سالها محنت که لازمه کار بازار بود در قونیه خانه‌ای داشت. با دکانی در بازار زرکوبان و شاگردی چند که در کارگاه به او کمک می کردند. باقی هم در بیرون شهر داشت که محل تفرج خانواده و میعادگاه دوستان بود. خود او قبل از آن که در یک لحظه جنون مقدس تمام دکانش را به خاطر سماع بازار زرکوبان به تاراج محتاجان دهد و به مریدان خاص مولانا بپیوندد، زندگیش به آسودگی می گذشت. سرمایه دکانش برای آنکه یک کارگاه زرکوبی را روبراه کند قابل ملاحظه بود. خانهش آن اندازه وسعت داشت که در مدت 3 ماه خلوتی خالی از اغیار برای شمس و مولانا فراهم آورد. باقی هم که در بیرون شهر داشت بر وفق معمول عصر از فواید خالی نبود و هرچه بود از تمکن و رفاه صاحب باغ حاکی می نمود. پدرش یعقوبسان تا وقتی وی بعد از سالها شاگردی در قونیه به کامله بازگشت و زن کرد زنده بود. مادرش که لطیف خاتون نام داشت بعد از مرگ شوهر در خانه پسر باقی ماند و در مرگ او که ظاهراً چند سالی قبل از وفات شیخ روی داد صلاح الدین تعلم و رقتی بسیار نشان داد. از زنش که نیز لطیف خاتون نام داشت 2 دختر پیدا کرد. فاطمه خاتون که در روزهای خلوت شمس و مولانا 642 ظاهرن دخترکی 10 ساله بود و حدیه خاتون که خواهر کوچک او محسوب می شد. به علت آن که مولانا چند ماه در خانه شیخ با شمس خلوت کرده بود، با خانواده زرکوب قونوی انس خانوادگی پیدا کرده بود. حتی بعدها لطیف خاتون با هر 2 دخترش در پیش مولانا تمام روی ظاهر می شدند، با روی باز. مولانا آنها را به خانواده خود ملحق می شمرد و در واقع با آنها محرم بود. در همین ایام فاطمه خاتون را با آنکه هنوز تا حدی خورد سال بود، ولادت حدود 632 برای پسر خود سلطان ولد که در آن ایام خلوت 642 به خانه آنها آمد و شده دائم و آزاد داشت، خواستگاری کرد. سلطان ولد ولادت 622 در آن ایام در عنفوان جوانی بود، اما فاطمه خاتون هنوز آمادگی نداشت و لاجرم مراسم عروسی به چند سال بعد افتاد. مولانا در این مراسم شادی و خرسندی فوق العاده نشان داد و غزلهایی چند در این باب به نظم آورد که شادی و امید بیش از حد وی را از دامادی پسر بزرگ خیش ظاهر می کرد. این که در این غزلها از صلاح الدین به عنوان شیخ یاد می کند نشان می دهد که مراسم نه در هنگام نامزدی، بلکه سالها بعد وقتی صلاح الدین خلیفه مولانا و شیخ مریدان وی بود انجام شد و پیداست که این امر نیز در رفع اعتراضهایی که مخالفان بر عنوان شیخی صلاح الدین داشتند تأثیر قابل ملاحظه داشت. زندگی صلاح الدین در این ایام به کلی مستغرق احوال روحانی بود و دیگر با کارگاه و دکان سر و کاری نداشت. ترک کسب و حرفه که در دنبال سماع بازار زرکوبان او را به کلی ربوده مولانا ساخت و همچنین سعی دائم در تدارک مجالس سما که تا حدی لازمه عنوان شیخی هم بود و وی در آن باب از رعایت هیچ دقیقه‌ای فروگذار نمی کرد نیز تدریجاً برای وی متضمن صرف هزینه‌هایی شد که ناچار شیخ را اندک اندک به تنگ دستی کشانید. در اواخر حال نه فقط برای تهیه جهیز دختر کوچکش هدیه خاتون به پای مردی مولانا حاجت یافت، بلکه از جهت تأمین زندگی عادی هر روزه هم در مضیقه بود. با این حال در رعایت دقایق و آداب هرگز فقر حال را مانعی تلقی نمی کرد. در چله زمستان روز جمعه‌ای که فرجی وی را شسته بودند و بر بام انداخته، از ناگاه صلای جمعه دادند و تنجامه‌هاش به یک بارگی منجمد شده بود. شیخ آن فرجی را همچنان پوشیده به مسجد رفت. جماعتی گفته بودند که بر جسم شیخ مبادا سرما زیان کند. فرمود که زیان جسم از زیان جان و ترک امر رحمان آسان تر است. پیداست که شیخ این فقر آمیخته با عسرت را با علاقه و رضا پذیرفته بود. این که از آغاز عمر هرگز به مدرسه نرفته بود و از حرص سیری ناپذیر اهل مدرسه بر کنار مانده بود، به احتمال قوی عامل عمده‌ای در این رضایت خاطر وی بود. بی بهرگی از خط و سواد که مخالفان آن را دستاویز طعن در وی کرده بودند، در حقیقت یک نشانه کمال حالش در سیر روحانی، از مقامات تبتل تا فنا محسوب می شد. زرکوب پیر هرگز به مکتب نرفته بود و هرگز با لوح و کتاب و با رموز و نقوش حرف و عدد آشنایی پیدا نکرده بود. دنیا را هرگز در محدوده بعد و مساحت فهم نمی کرد. خدا را به شکل نقطه، به شکل عدد و به شکل اصل در نظر نمی آورد. دنیایش و خدایش هر دو ورای وصل و فصل و وحدت و کثرت مکتب دیده ها بود. خدای او که دم به دم به صورت امواج نور از وجود او عبور می کرد، نور بی پایان بود. نور بی پایانی که وجود او را در خود غرق می کرد و در همان حال عین خود وی و عین دنیای وی بود. زرکوب در حلقه یاران مولانا سما را به چشم یک عبادت، یک نیایش و یک پرستش می دید. وقتی مستغرق آن بود، احساس می کرد بال و پر پیدا می کند، به بالا می پرد و در امواج بی پایان نور غرق می شود. مثل وقتی که انسان در صعود از قله ها صخره ها را زیر پا می گذارد و هرچه بالا می رود افق های تازه و نورهای تازه کشف می کند، احساس می کرد در شور و هیجان سما لحظه به لحظه به بالاتر می گراید، لحظه به لحظه هوای تازه تر استنشاق می کند و لحظه به لحظه خدا به شکل نور بی پایان او را احاطه می نماید، ذوب می کند، آتش می زند، شعله‌گون می سازد و در خود جذب می کند. این تجربه نور که وی اهل مدرسه و اصحاب حرف و کتاب را از آن بی بهره می یافت، او را از فکر سواد و حرف که نزد فقیهان و مدرسان تجربه ظلمت، تجربه تیرگی های چون و چرا و شک و حیرت جای آن را می گیرد، بیزار می ساخت. مولانا هم او را در کشاکش امواج این نورها می دید و این نانویسایی و ناخوانایی را برای او مایه نقص نمی یافت. حتی نشانه کمالی بزرگ می شمرد. وی در دفتر صوفی نقش سواد و حرف را زائد می دانست و جز دل اسپید همچون برف که زرکوب پیر صافترین و روشنترین نمونه آن را داشت، هیچ شرطی برای سالک واصل لازم نمی دانست و لاجرم هیچ کس را بهتر از وی در بین اصحاب خیش در آن ایام شایسته شیخی نمی یافت و سیمای شمس را در آینه روح هیچ کس دیگر جز او در تجلی نمی دید. اما از مریدان جز معدودی که شیفته اقوال پرپیچ و خم و احوال پر روی و ریای مشایخ و اصحاب تصوف بحثی نبودند، هیچ کس این انوار را در سیمای شیخ زرکوب نمی دید. لاجرم به آنچه نزد مولانا برای او کمال محسوب می شد، به دیده نقص و عیب می نگریستند. در واقع نیز، با دید محدودی که آنها به دنیا و خدا می نگریستند، اعتراض آنها بر صلاحیت پیر زرکوب دعوی بی حجت نبود. این معترضان که اگر در حضور مولانا خاموش بودند، پشت سر یا در حضور شیخ دائم طعن و ایراد داشتند، غیر از آن که وجود هر گونه واسطه‌ای را بین خود و مولانا زائد می دیدند، در مقابل سایر صوفیه شهر هم که شیوخ آنها غالباً مدعی جمع حال و قال بودند و در احکام شریعت هم مثل اسرار طریقت می توانستند ایشان را رهبری نمایند، از اینکه یک پیشه‌ور عامی روستایی گونه نانویسا و ناخوانا را به عنوان شیخ و مرشد خیش تکریم نمایند و در شناخت احوال و مقامات سلوک از اشارت وی تجاوز روا ندارند، احساس ناخرسندی می کردند. پیرمرد از هر گونه دانش ظاهری بی بهره بود، سخن آوری و مجلس آرایی هم نداشت. الحمد نماز را به درستی نمی خواند و اگر از یک مسئله مربوط به احکام نماز و وضوء روزانه هم از او سؤالی می شد، از جواب در می ماند. در گفت و شنود عادی هم لهجه اهل بازار داشت و نمی توانست الفاظ رایج در محاوره روزانه را هم درست بر زبان بیاورد. مثل عوام شهر، خم را خنب، قفل را قلف و مبتلا را مفتلا می گفت. این که مولانا هم برای آن که ملامت خردبینان را از وی بگرداند، گهگاه این گونه الفاظ را در مجالس و در سخنان خیش به همون شیوه به کار می برد، معترضان را در حضور خیش از طعن شیخ مانع می آمد و آنها را به سکوت وامی داشت. اما این امر، یاران بهانه‌جوی و خردبین را از تشویر آن که شیخ ایشان در نماز عادی هم قادر به ادای الفاظ قرآن نیست و احیاناً در ارکان و آداب آن نیز در معرض خطاست، رهایی نمی‌داد. تأکید مولانا هم در این باب که نماز به مجرد الفاظ و ارکان ظاهر تحقق نمییابد، به درد و نیاز قلبی که جان نماز محسوب است حاجت دارد و در همه حال جان نماز از نماز فاضل تر است، باز خار خار این اندیشه را از خاطر ایشان نمی زدود. و اینکه حتی در بین اکابر و وزرای شهر هم بودند کسانی که کلام روزانشان از لحن خالی نبود، نیز ایشان را از تکرار طعن و ادامه اعتراض بر شیخ زرکوب مانع نمی آمد. در شهری که صوفیان دیگر مجالس درس داشتند و در محضر شیخ الاسلام ولایت صدرالدین قونوی تصوف بحثی به همراه علم حدیث و با توجیه و تأویل احوال مشایخ و اولیا تقریر می شد، ارادت و تسلیم به یک شیخ عامی و بازاری که از هیچ مسئله شرعی واقف نیست و چیزی از اسرار مشایخ قدما را نمی داند و حتی عبادت روزانه را هم با شیوه عوام به جا می آورد، این عده از یاران مولانا را در نزد سایر صوفیان شهر و حتی در نزد قلندران و اخیان هم که مشایخ آنها تا این اندازه نیز آری از علم و خط و درس و بحث نبودند، سرشکسته می کرد. معهازا در نظر مولانا همین آری بودن شیخ از خط و سواد نیز برای او مزیتی بود. همان گونه که شمس برای مولانا حکم خضر را در مقابل موسی داشت، صلاح الدین هم به اعتقاد مولانا به خاطر همین امی بودنش برای معترضان یادآور حال آن شبانی بود که خداوند موسی را به جهت پرخاش ناروایی که بر طرز مناجات او کرد معروض ملامت ساخت. موسی به این چوپان که قصه‌اش را مولانا بعدها در مثنوی به نظم آورد اعتراض کرده بود که با خداوند خطاب دوستانه و آنچه بوی تشبیه و تجسیم می دهد نباید کرد. اما وحی الهی با او به عتاب پرداخت که اهل انس و حال از این گونه احکام آزادی دارند. آدابدانی را از اهل شریعت باید توقع داشت. سوخت جان و روانان دیگرند. مولانا زرکوب پیر را از این سوخت جان و روانان می دید که محبوبان خدا و محرمان اسرار الهی محسوبند و آری بودنشان از آداب و ترتیب مربوط به شریعت آنها را از شور و عشقی که انسان را طالب وصال حق می کند و در مقام فنا پله پله تا ملاقات خدا عروج می دهد مانع نمی آید. از این رو مولانا این چوپان امی را بر گله مریدان خیش شبان کرده بود و او نیز مثل چوپان موسی در آن چه می گفت و آن چه می کرد جز جستجوی راه حق، جز تمنای فنا در نور بی پایان خداوند و جز شوق ملاقات خدا هیچ انگیزه دیگری نداشت. اما معترضان که مخصوصاً از تصور یک واسطه تحمل ناپذیر بین آنها و مولانا ناخرسند بودند، بدون آن که به این اسرار و لطایف که فقدان سواد و علم را برای زرکوب پیر مزیتی قابل ملاحظه می ساخت توجه نمایند، در حق وی زمزمه های مخالفت‌آمیز ساز کردند. حتی یک تن از ایشان، ابن چاووش نام که در این حال از دوستان شیخ نیز بود، به جای آن که به هنگام بدگویی یاران حفظ الغیب شیخ کند، در بهبوه آن بدگویی ها در خلوت نزد مولانا رفت، چیزی از آن گونه سخنان را با وی در میان نهاد و هرچند مولانا وی را بدان سخنان عتاب کرد و آن اقوال را از وی نپذیرفت و صلاح الدین را شیخ المشایخ خواند، لیکن کسانی که ابن چاووش در حقیقت سخنگوی آنها محسوب می شد، اعتراضی را که از این باب در دل داشتند از خاطر نبردند. این بار نیز مثل آنچه در مورد شمس پیش آمده بود، شیخ را به ساحری و افسونگری منصوب کردند. مولانا را جادو کرده وی خواندند و چون بدگویی ها و ناخرسندی هایشان مورد توجه واقع نشد، باز مثل آنچه در مورد شمس پیش آمد، برای قتل او و رهایی از آنچه ننگ تبعیت از یک پیشور امی می پنداشتند توطئه هم کردند. اما صلاح الدین که خود پرورده محیط بازار بود و احوال این مریدان را که اکثر از محترفه بودند و به وسیله مدعیان تحریک شده بودند به خوبی می شناخت، از خبر توطئه خود را نباخت. مولانا هم مدعیان و مخالفان را از نظر انداخت و باز با علاقه بیشتری که در حق صلاح الدین نشان داد، توطئه مخالفان عقیم ماند. در واقع، وقتی مولانا از ماجرا خبر یافت، به شدت از مریدان رنجید و یک چند به کلی از آنها اعراض کرد و هیچ یک را به حضور نپذیرفت. صلاح الدین هم شایعه توطئه را با خونسردی تلقی کرد و نسبت به عاملان بی‌اعتنایی پیش گرفت. بالاخره اعراض مولانا از معترضان و صبر و ثباتی که صلاح الدین در مقابل این اعتراض‌ها نشان داد، سبب گشت تا ماجراجویان از در توبه و پوزش درآیند و خواه و ناخواه به شیخی و رهبری زرکوب عامی تسلیم شوند. مولانا در حق شیخ زرکوب همه گونه اکرام می کرد و همه گونه اکرام را نیز در حق او توصیه می نمود. خود او برای آن که طرز بیان عامیانه او را در خور طعن و ملامت مریدان نشان ندهد، گهگاه در مجالس آنها به همان شیوه سخن می گفت. چنان فرا می نمود که هر کس نبر شیوه او در آن محضر سخن گوید، از آنچه رعایت ادب با مشایخ اقتضا دارد از انحراف جسته است. پسرش سلطان ولد را که داماد شیخ شده بود، به تکریم شیخ و رعایت فوق العاده در حق دخترش وامی داشت. به او و سایر خاصان خیش آشکارا یا در پرده رمز خاطر نشان می کرد که صلاح الدین همان شمس است، این بار باز با جامه دیگر و با جلوه تازه در جمع یاران آمده است. هر جا فرصت می‌یافت خاطر نشان می‌کرد که پیش شیخ صلاح الدین سخن شمس مگویید که هر چند بین آنها تفاوت نیست، این یاد کرد خود ترک ادب محسوب است. خود او در حضور و در غیبت همواره با ادب و تعظیم فوق العاده از شیخ یاد می‌کرد. گهگاه در مجلس یاران خاطر نشان می کرد که وقتی شیخ در جمع ماست، نور بایزید و جنید در اینجا حاضر است. در آنچه با سلطان ولد در الزام رعایت شیخ و فاطمه خاتون به بیان می آورد، وصلت با شیخ را برای خاندان خود مایه سرفرازی و خرسندی بسیار نشان می داد. با آنکه به اشارت شمس سالها بود اقامه مجالس وعظ را ترک کرده بود، وقتی به التماس اکابر قونیه صلاح الدین آن را بر وی الزام کرد، بعد از سالها دوباره به منبر رفت. در این مجلس که به خاطر شیخ بود، زرکوب پیر از حد بیرون شورها کرد. مولانا و یاران هم تحت تأثیر احوال وی در همان مجلس سماع بنیاد کردند و شور کنان و چرخ زنان از مسجد به کوی و بازار بیرون آمدند. اما شور فوق العاده بود و تجدید و تکرار آن در مسجد و در دنبال مجلس وعظ نه ممکن بود نه با عهدی که مولانا با خود و با شمس کرده بود سازگاری داشت. از این رو جز یک بار دیگر تکرار نشد و مولانا از آن پس فقط یک بار به منبر رفت و جز آن هرگز برای عامه سخن نگفت. این مجلس هم که به خاطر اشارت صلاح الدین برپا شد، نشانه ای از سعی فوق العاده مولانا در ارضای خاطر این دوست محبوب بود. در واقع چنان که صلاح الدین محو در وجود مولانا بود، مولانا هم در او غرق بود. در آینه بی‌نقش ضمیر او هم جمال شمس را می‌یافت، هم کمال حال خود را که نیل به رهایی از نقش علم مدرسه و آزادی از قید جاه و غرور فقیهانه بود. Thank you. 53. در طی 10 سال که وی برای یاران مولانا شیخ محسوب می شد، حال آنها چنان که سلطان ولد خاطر نشان می کرد، مثل دو جان در یک تن بود. در این 10 سال 647 تا 657 چشمه نوری را که در نهانگاه ضمیر این عارف عامی نهفته بود، صحبت مولانا گشوده بود و نوری الهی که از درون وی می جوشید، همه اطراف را در امواج خود غرق می کرد. مریدان مولانا هم از این نور مستفیض بودند و گهگاهی حتی با دیده باطن امواج آن را نیز در اطراف وجود شیخ احساس می کردند. در طی این آرامش نسبی که در پایان جستجوی شمس در صحبت زرکوب قونیه برای مولانا پیش آمده بود، صلاح الدین با مجالس پرشور و سما که هر هفته و هر ماه بارها در خانه خود یا در سرای یاران برپا کرد، کوشید تا بازمانده شور و هیجان باطنی فوق العاده مولانا را در مشغله وجد و قول و غزل از وی جدا کند و بازگشت به سلوک و طمأنینه ای را که عبور از مقام تبتل تا فنا آن را بر مولانا الزام می کرد جهت او ممکن سازد. در مورد صلاح الدین و استعداد ارشاد و شیخی او مولانا اشتباه نکرده بود. در ضمیر ناآگاه این عارف امی یک بایزید یا یک شیخ خرقانی پنهان بود که امی بودنش او را از تلقی احوال و مواجید خاص آنها مانع نمی آمد. وجود این مرشد باطنی در سویدای ضمیر او به این زرکوب آمیگونه امکان می‌داد تا مرشد خود را از عقبات روحانی که تعلق بیش از حد به خاطر شمس ممکن بود او را در آنها متحیر یا متوقف سازد، به سلامت بگذراند. مرشد عامی این سما را که خود یادگار صحبت شمس بود، در این سالها برای مولانا وسیله رهایی از تعلق شدید به خاطره شمس می‌یافت و با این مجالس که برپا می کرد مولانا را از این تعلق تزکیه کرد. بیان که خود بداند، تأثیری شبیه بدانچه حکما که تارسیس می خوانند در خاطر وی به وجود آورد. علاقه به سما در نزد صلاح الدین به حدی بود که در آخر عمر وصیت کرد جنازه او را نه با لحن مقریان و نوای نوحه‌گران، بلکه با بانگ دهل و طبل و با نغمه رباب و نی به آخرین منزل هستی خیش ببرند. در واقع شور و هیجان سماهای مکرر و بی انقطاع همراه با نالانی و ناتوانی که لازمه حیات پیری بود، صلاح الدین را در این سالهای آخر به کلی از پای درآورد و به بستر انداخت. در بین سایر دردها این ایام از ماده‌ای که در بن ناخن‌هایش متمکن شده بود شکایت داشت. پیرمرد از درد و از ضعف رنج می‌کشید و مولانا هم که از رنج او متأثر بود، بیشتر روزها به عیادتش می‌رفت، کنار بسترش می‌نشست و به او تسکین و تسلا می‌داد. یک بار هم نامه‌ای موجز همراه با دعا و درخواست بهبود برایش فرستاد. اما حال پیرمرد هر روز بدتر شد و بالاخره در همین بیماری درگذشت. محرم 657. جنازه او را چنون که خودش خواسته بود با آهنگ دف و کوس تشییع کردند. تابوت را که 8 دست قوال در پیشاپیش آن حرکت می کرد، مولانا با اصحاب چرخ زنان و سما کنان تا مقبره بهاء ولد همراهی نمود و بدین گونه استخوان‌های خسته و فرسوده زرکوب قونیه در کنار مرقد سلطان العلمای بلخ به خاک رفت. مولانا که در مدت سالهای صحبت به نام او غزلها ساخته بود و در ایام بیماری هم برای شعر و ترانه نظم کرده بود، در دنبال مراسمی که طی آن جنازه خلیفه و محبوب پیر خود را سماکنان به تربت پدر همراهی کرده بود، در فراق او مرثیه‌ای دردناک هم ساخت. این اشک تلخ و خونآلودی را که در مراسم سما چشم هیچ کس غلتیدنش را بر چهره زرد و درد کشیده خداوندگار ندیده بود، هنوز در این مرثیه جانسوز همچنان گرم و شور و آکنده از درد و اندوه باز می توان یافت. اثر 10 ساله صحبت آمیزگار زرکوب برای مولانا تزکیه از شور بیلجام سالهای جستجو و نیل به آرامش نسبی بود که او را برای طی کردن راه بین تبتل تا فنا به اقلیم قرار و سکون برد. اما برای مریدان مولانا دریافت ارشاد سلوک بود از یک ولی مستور سوخت جان و روانی از قبیله چوپان موسا. با مرگ زرکوب قونیه یک دوره 10 ساله از عمر مولانا 647 تا 657 تبدیل به خاطری از اوج سالهای سما گشت. سالهایی که تنین شور و هیجان رو به آرامش آن در غزلیات مولانا باقی ماند و صدای شاعری را که شمس وجود او را از زیر آوار جاه و غرور فقیهانه وی بیرون آورده بود، در این غزلیات که نام دیوان شمس یا دیوان غزلیات مولانا به آنها داده شد، مجال انعکاس و تنین جاودانه داد. صلاح الدین در نظر مولانا تجسم شمس بود، روح مجرد بود، خلوص و صفای مجسم بود. با این حال کدام روح مجرد هست که وقتی در قربت دنیای جسم مجسد شود، از تمام لوازم آن که ضعف بشری از آن جمله است بر کنار بماند؟ بدون شک در قلبی به آن اندازه صافی و شفاف نه سوء ظنی مجال ورود داشت، نه کدورتی می توانست باقی بماند. دیو حسد که در همه عالم هیچ جایی ایمنتر از قلب اهل مدرسه یا ضمیر آلوده به اغراض طالبان جاه پیدا نمی کند، نمی توانست خاطر او را کمینگاه وسوسه های زهرآلود شایع در بین ارباب بی‌مروت دنیا سازد. با این حال عشق مولانا که از قلب پیر به تنگی افتاده او سرریز می کرد، هر قلب دیگر را شادابی و ترابت می داد، بی اختیار او را دچار تشویش می نمود. از بس خود را برای آن همه عشق و علاقه نالایق می پنداشت، هر چیزی او را به بیم از احتمال زوال آن می انداخت. صدایی که از درونش برمیخواست او را از بابت این تواضع ناروا، این دغدغه بیهوده ملامت میکرد. اما قلب او با تمام نور الهی که در آن موج میزد قلب انسان بود، قلب ظلوم جهول که غیرت انا ولا غیری دائم آن را دست خوش پریشانی میداشت. لاجرم در اواخر حال این اندیشه گهگاه مایه استرابش بود که در این بیماری و نالانی مولانا جای او را به که خواهد داد، و با آنکه هنوز قلب او به عشق مولانا محتاج است، مولانا کدام قلب دیگر را به جای قلب پیر او از زلال عشق روحانی خود سیراب خواهد ساخت؟ با آنکه این دغدغه ظاهراً بیش از هر عامل محتمل دیگر در این اواخر یک چند سردی یا کدورتی زود گذر را بین او و مولانا پیش آورد، این ناخرسندی نیز طولی نکشید و ظاهراً زودتر از آن که بر زبان آید از لوح خاطر محو شد. مولانا تا پایان عمر وی علاقه و محبت بی‌شائبه خیش را در حق پیرمرد امی حفظ کرد. حتی تا 5 سالی بعد حدود 662 هیچ کس را به جای او به خلافت نگزید. این تأخیر که یک چند خود مولانا را به دردسر شیخی و رهبری قوم دچار ساخت، به احترام او و به خاطر بزرگ داشته خاطره او بود. محاذا مولانا از همان اواخر حیات شیخ زرکوب برای جانشینی او به حسام الدین چلبی ولادت 622 نظر داشت. حسام الدین نیز مثل صلاح الدین از همان اوان ورود شمس به قونیه دمساز او بود و برای مولانا یادآور شمس و یادگار صحبت شمس محسوب می شد. اما او در هنگام وفات شیخ صلاح الدین هنوز جوان بود و به سنی که خلافت و شیخی او دستاویز اعتراض بهانه جویان اصحاب نشود نرسیده بود و خود مولانا هم در صحبت آرام بخش صلاح الدین پیر آن اندازه آرامش یافته بود که نظارت بر احوال مریدان را، مخصوصاً که تجربه شمس و صلاح الدین آنها را نرمتر و در عین حال مشتاقتر کرده بود، تحمل پذیر بیابد و انتخاب حسام الدین را به خلافت خیش و شیخی مریدان یک چند به تأخیر بیندازد. پنجاه و چهار. آیا آن اندک کدورت و سردی که گویند در اواخر حال یک چند بین صلاح الدین و مولانا روی داد و به زودی نیز رفت شد، ناشی از ناخرسندی هایی بود که در آن ایام بین سلطان ولد و زوجش فاطمه خاتون روی می داد؟ بدون شک اشارت به ناسازگاری های این زن و شوهر جوان در آن ایام مطرح بود. شاید این که صلاح الدین یک بار بر سبیل تنبیه به داماد جوان خود خاطر نشان کرد که جز او نباید هیچ کس دیگر را به چشم شیخ خیش بنگرد، متضمن تهدیدی در حق ولد و اعتراضگونه نیز به بیوفایی و ناسازگاری رعونت‌آمیز وی نسبت به دخترش فاطمه خاتون بود. در مدت حیات صلاح الدین ظاهراً این ناسازگاری ها مکرر شد و حتی بعد از وی هم مولانا یک بار لازم دید در این باب پسر خود سلطان ولد را به اجتناب از این ماجرا الزام کند. به احتمال قوی این نکته که تا مدتها بعد از ازدواج فاطمه خاتون صاحب فرزند نمی شد و علاءالدین محمد که ظاهراً بعد از برادر زن کرده بود فرزندان به هم رسانیده بود، یک عامل این ناخرسندی ها محسوب می شد. اما در این کدورت ها که تا مدت ها بعد از وفات صلاح الدین 657 بین زن و شوهر ادامه داشت و فقط ولادت عارف چلبی 670 دو سالی قبل از وفات مولانا تا حدی بدان خاتمه داد، مولانا هر دو طرف را به سازگاری توصیه می کرد و حتی غالباً به رعایت حرمت و دوستی صلاح الدین جانب فاطمه خاتون را می گرفت. بارها در این باره به پسر پیغام فرستاد. به عروس خود نامه پندامیز دوستانه نوشت. از پچپچهای بیرون یا درون خانه که این کدورتها را میفزود اظهار ناخرسندی کرد. سلطان ولد را به تعظیم جانب شیخ و رعایت جانب دختر وی الزام نمود. با چنین احوال و با آنکه هدیه خاتون دختر دیگر شیخ در خانه مولانا میزیست و زنان حرم شیخ پیش مولانا روی گشاده ظاهر می شدند و سابقه دوستی مولانا با آنها از سالهای عهد ورود شمس به خلوت آنها در خانه شیخ آغاز می شد، احتمال آنکه کدورت موقت شیخ در اواخر حالش از بابت دخترش فاطمه خاتون و ناسازگاری های سلطان ولد بوده باشد بعید می نماید. عامل دیگر که ممکن است انگیزه این کدورت شده باشد، به احتمال قوی توجه خاصی باید بوده باشد که مولانا در این ایام نسبت به حسام الدین چلبی نشان می داده است. در واقع عشقی که صلاح الدین نسبت به مولانا داشت از همان آغاز آشنایی چنان انحصار جوی بود که مولانا برای آنکه غیرت او را تحریک نکند گهگاه از توجه در حق دوستداران خاص خیش خودداری می کرد. چنان که دوستی مخلص به نام حمید الدین را به همین سبب با خود از دمشق به قونیه نیاورد. از این رو توجه روزافزون مولانا در حق حسام الدین که در اواخر ایام صلاح الدین به سبب نالانی و ناتوانی او کارهای مریدان از جانب مولانا به وی حواله می شد، باید غیرت عاشقانه را به شدت در خاطر حساس پیرمرد از کار افتاده برانگیخته باشد. البته کدورت اگر در واقع ظاهر هم شده است، به لطف خلق و حسن سلوک مولانا باید خیلی زود رفع شده باشد. اما اینکه مولانا به مریدان می گفته است پیش شیخ صلاح الدین نام شمس تبریز بر زبان میارید و نزد حسام الدین از شیخ صلاح الدین سخن مگویید، از وجود این غیرت عاشقانه در نزد این دویار محبوب مولانا حاکی به نظر می رسد. این هم که سالها بعد در دنبال وفات مولانا 672 فاطمه خاتون شوهر خود سلطان ولد را به مخالفت با خلافت حسام الدین وامی دارد، به احتمال قوی از سابقه ناخرسندی اعلام نشده‌ای بین صلاح الدین و حسام الدین ناشی به نظر می رسد. و این ناخرسندی هرچند با رعایتی که به الزام مولانا در حق شیخ می رفت ظاهر نشد، وجود آن در محیط نامتجانس و پرماجرای مریدان مولانا در نوعی اختفای مصلحت بینانه قریب به نظر نمی آید. خاصه که اگر صلاح الدین توانست با وجود ناخرسندی هایی که از جانب محترفه اهل بازار در حق وی اظهار می شد، سرانجام به کارسازی و دلنوازی آنها را مجذوب خیش نماید، در جلب فتوتداران و اخیان شهر ظاهراً آن اندازه به آسانی نمی توانست توفیق بیابد. در مورد سایر مریدان هم با آنکه الزام و تهدید مولانا غالباً آنها را به متابعت وی وادار می کرد، ناخرسندی از عنوان شیخی که مولانا به او داده بود بارها مایه اعتراض می شد و این عنوان برای آنها به آسانی قابل تحمل به نظر نمی رسید. 55. با آنکه تا چند سالی بعد از مرگ زرکوب قونیه مولانا خلیفه‌ای برای مریدان نگماشت و در ظاهر خود وی در ارشاد و تربیت آنها نظر می‌کرد، توجه خاصی که در این مدت به حسام الدین ارموی معروف به چلبی و ابن اخی ترک اظهار می کرد، نشان می داد که دیر یا زود مولانا بار دیگر از صرف وقت در امر نظارت بر ارشاد و تربیت یاران احساس ملال خواهد کرد و این بار این اخیزاده ترک را که در این ایام هنوز سنش به 40 سالگی نرسیده بود، در هنگام مناسب به عنوان خلیفه خیش و شیخ یاران برخواهد گزید. با این حال این کار برخلاف انتظار یا به انتظار، پرهیز از هر گونه تردید و خلاف تا 5 سالی بعد از وفات شیخ صلاح الدین به تأخیر افتاد. در این مدت برای مولانا که خود بر احوال مریدان نظارت داشت، حسام الدین تجسم تازه‌ای از روح شمس و خاطره زنده‌ای از ذوق و حال شیخ صلاح الدین بود. وی که در این هنگام در سنین 35 سالگی در عین انتصاب به حلقه مریدان مولانا شیخ جماعتی از اخیان شهر بود، در حلقه مریدان مولانا کاتب اشعار و محرم اسرار محسوب می شد و مولانا در حق وی حرمت و تکریم فوق العاده نشان می داد. مریدان هم به تبعیت از مولانا و بدان جهت که وی خود شیخ و مرشد جمعی از فتوت داران شهر بود، در حق وی حرمت و تکریم اظهار می کردند. حسام الدین به سبب ذوق و حالی که داشت و مخصوصاً بدان جهت که با وجود استغراق در عالم حال به آنچه علم قال خوانده می شد نیز آشنایی داشت و در عین حال فهم درست و خط خوش و آواز نیکو او را از همگنان ممتاز می کرد، در بین مریدان مولانا به نحو بارزی می درخشید. در این ایام پایبند عیال نیز بود و زنش را هم فوق العاده دوست می داشت. با این حال به رغم گرفتاری های خانه و درگیری های لنگر، هیچ فرصتی را برای درک حضور مولانا از دست نمی داد و در قالب موارد کاتب اشعار و مکتوبات مولانا بود و همچنین به سبب آن که در بین جوانان شهر خاص دسته های از اخیان محبوب و مرجع محسوب می شد، در کمک رسانی به مریدان مولانا و در رفع دشواری هایی که برای آنها پیش می آمد غالباً نقشی مؤثر داشت و همین نکته مریدان را به رعایت حرمت و رجوع به خدمت او راضی یا الزام می کرد. درست است که صحبت 10 ساله صلاح الدین مولانا را تدریجاً به سوی آرامش باز آورده بود، اما رسم سما همچنان بعد از وی نیز مثل عهد شمس و سالهای جستجو ادامه داشت و مفتی زاهد که در صحبت شمس و صلاح الدین به شاعر عارف تبدیل شده بود، در این مجالس همچنان به رقص و وجدی همراه با سکون و هیبت اشتغال می‌ورزید و غزلهای پرشور و آکنده از حقایق و اسرار می‌ساخت. حسام الدین هم که در این مجالس حاضر بود و حتی تهیه و تدارک این مجالس غالباً مدیون سعی و اهتمام او بود، مثل گذشته با شوق و علاقه غزلهای ارتجالی را که در این مجالس گفته می شد می نوشت و قوالان را در حفظ و انشاد آنها کمک و راهنمایی می کرد و این ارتباط دائم و مستمر شبان روزی که از کتابت اشعار و نامه ها تا تدارک مجالس سما اوقات او را مستغرق خدمت مولانا می داشت، در عین حال علاقه مولانا را در حق او می افزود و کارسازی و مردم آمیزی و گشاد دستی او نیز در طی این سالهای بلافاصله بعد از وفات شیخ صلاح الدین او را در محیط خانه مولانا و محیط خارج از خانه او مورد تحسین و محبت می ساخت. حسام الدین از همان اوان سالهای جوانی در دنبال وفات پدرش اخی ترک ارموی به خدمت مولانا پیوسته بود و بارها اموال خود را در راه مولانا صرف کرده بود. با آنکه خود مرید مولانا و منسوب به طریقه صوفیه محسوب می شد، در بین فتوتداران قونیه تعداد قابل ملاحظه‌ای از اخیان و تربیت یافتگان پدرش در او به چشم مرشد و مربی خیش می نگریستند و آنچرا در حق پدرش به جا می آوردند همچنان در مورد وی نیز رعایت می کردند و با آنکه به اشارت وی همه آنها در جرگه مریدان مولانا در آمده بودند، در آنچه به آداب فتوت و آیین جوانمردان ولایت مربوط می شد، خود را به چلبی حسام الدین که نزد آنها به ابن اخی ترک موسوم بود منصوب می شمردند و وی را به عنوان اخی و صاحب فتوت مقتدای خیش می خواندند. و همچون مشایخ قدیم اهل فتوت که نزد آنها امثال بایزید و شبلی و بوسعید تلقی می شدند، تکریم فوق العاده می کردند. این که مولانا در طی مکتوبات و در بعضی دیباچه ها که بر دفترهای مثنوی املا کرد، او را جنید وقت و بایزید زمان می خواند نیز ناظر به همین زهد و ورع فوق العاده او بود. در اعتقاد کسانی از اخیان که مرید و پرورش یافته او و پدرش بودند، این دعوی مبالغ آمیز به نظر نمی رسید و احوال سلوک وی به رغم مدعیان وی را به واقع شایسته چنین القاب نیز نشان می داد. هرچند در بین اخیان و فتوتداران کسانی مانند اخی احمد ماجراجو به رغم اظهار اخلاصی که در حق مولانا می کردند نسبت به حسام الدین با نظر حسادت و ناخرسندی می نگریستند، مجرد ارتباط این اخیزاده ارموی با مولانا یارانش را در بین سایر جوانمردان شهر حیثیت و اعتبار خاص می داد. در این ایام دسته های مختلف اخیان سرکرده های متنفذ داشتند و گاه ثروت و حشمت این سرکرده ها قدرت عمال حکومت را معروض تهدید می داشت. از آن جمله اخی احمد شاه آتا یک تن از سرکردگان آنها چندین هزار جنود رنود در تحت تصرف داشت. اخی بدرالدین از بزرگان شهر بود. اخی مصطفی وقتی به مرتبه اکابر رسید، زورگویی و قدرتنمایی پیش گرفت. با این حال، بسیاری از رؤسای فتیان در قونیه و سیواس و بلاد دیگر نسبت به خانواده مولانا همچنان با نظر توقیر نگاه می کردند و اخی ناتوری از رؤسای این طایفه در زمان بهاء بلد در شمار مریدان این خاندان در آمده بود. فتوتداران در این ایام گروه‌هایی از قاضیان، لشکریان و و حتی عیاران و رنود شهر بودند که با بعضی اصناف محترف هم ارتباط پنهانی داشتند و دسته‌های مختلف آنها نوعی نظام اخوت با رسوم و آدابی شبیه بدان چه در صوفیه معمول بود به وجود آورده بودند که آیین فتوت یا جوانمردی خوانده میشد و حمایت از ضعفای محل و حمیت نسبت به آنها که شعار عمده ایشان بود گهگاه منجر به درگیری با عمال و حکام بغد نیز میشد و مخصوصا در مواقع فطرت و خلأ قدرت حکومت آنها را مسئول و مرجع داوری‌ها و درگیری‌های اهل شهر می‌ساخت. کسانی که به این گروه‌ها منسوب بودند، یکدیگر را اخی می‌خواندند. سرکرده خود را نیز که در بین آنها منزلتی شبیه به مقام شیخ در جمع صوفیان داشت، به همین عنوان خطاب می‌کردند. این طریقه که در خراسان و جبال از قرنها پیش رایج بود، تدریجاً دارای سازمان به نسب منظم با رسوم و آدابی متضمن رموز و اشارات شد و اندک زمانی قبل از این عهد خلیفه عباسی الناصر للدین الله وفات 622 به جهات شخصی و سیاسی بدان پیوسته بود و در تقویت و بست آن علاقه خاص نشان می داد. به همین سبب غیر از خراسان و جبال در بغداد و همچنین در شام و مصر هم مقارن این ایام رواج بسیار یافته بود. حتی مقارن ورود بهاء ولد به روم و از چندی پیش از آن دو پادشاه سلجوقی این سرزمین عزالدین کیخسرو اول و علاءالدین کیقباد اول به تشویق خلیفه یا به خاطر جلب اعتماد او به این طریق گرویدند و به همان سبب در تمام قلمرو آنها طریقه فتوت رواج یافت و فتوت خانه هایی که در حکم خانقاه فتیان محسوب می شد و تا مدت ها بعد وجود آنها در سراسر بلاد روم تحسین و ثنای مسافران را برمی‌انگیخت، از همین ایام در بسیاری از شهرهای روم به وجود آمده بود. اصحاب این طریقه یا جوانمردان که رسوم آنها در این ایام تا حدی یادآور و به قولی مشابه با نظام شوالیه‌گری در اروپای قرون وسطا بود، مثل کسانی که در اکثر بلاد ایران به مجرد نام عیار خوانده می‌شدند، لااقل در آنچه در اقوال و احوال سرکرده‌های آنها منعکس می‌شد، هدف عمده خود را کمک به محتاجان اهل محل، حمایت از کسانی که خود از عهده دفاع از حق خیش بر نمی‌آمدند و همچنین مهمانداری از غریبان و درماندگان راه که در شهرهای ایشان منزل و مأوایی نداشتند قرار داده بودند. برای آن که در دفاع از ستم دیدگان رویارویی با اشرار و احیانا ملاحده و ایستادگی در برابر حاکمان ظالم ورزیدگی و شایستگی داشته باشند، در نظام تربیتی خاصی که از آغاز ورود به این سازمان تعهد می کردند، در ریاضتهای بدنی از جمله کشتیگیری و سواری و تیراندازی و شمشیربازی مهارت پیدا می کردند. به علاوه ریاضت‌های نفسانی را هم وسیله تأدب به آداب اخلاقی از جمله عفت، سخاوت، اخلاص در عمل و شفقت بر خلق می‌شمردند. سابقه این آیین در شکل خاصی که در شهرهای دنیای شرق اسلامی رایج بود، به احتمال قوی به ایران عهد ساسانیان می رسید و البته عناصری هم از آنچه نزد اعراب قبل از اسلام به عنوان مروت خوانده می شد نیز در طی قرون نخستین اسلامی در آن راه یافته بود. همچنین گروه های عیاران شهری لااقل از قرن دوم هجری به بعد با ورود در آن پاره آداب و رسوم مردریگ خیش را نیز در آن وارد کردند. مراتب سازمانیان ها تا حدی نیز از مراتب معمول بین رفیقان و فدائیان باطنی یا اسماعیلیه که نیز مثل آنها با اصناف محترف مربوط بودند الهام داشت. طریقه ملامتیان هم در بنیاد نظری آیین آنها ظاهراً خالی از تأثیر نبود. اینکه قول حدیث گونه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، امام علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین رسول خدا را با عنوان شاه مردان در رأس آنها قرار می داد و ابراهیم خلیل شیخ عبرانیان و پیامبر آیین حنیف به عنوان ابوالفتیان پیشرو این طریقه محسوب می شد، ارتباط آن را با سنت‌های مذهبی رایج در این عصر نشان می دهد. فتوت سیفی و فتوت قولی در نزد آنها دو جلوه متفاوت از یک روح واحد محسوب می شد که علی و ابراهیم مظاهر قدیم آن بودند. فتوت سیفی که غیر از جوانان محترفه، بعضی قاضیان متوعه و پاره ای از رؤسای لشکریان به آن متعهد می شدند، می خواست تا بین آنچه در حدیث رسول جهاد اکبر خوانده می شد و شامل مجاهده با نفس و سعی در تزکیه باطن بود، با آنچه جهاد اصغر نام داشت و عبارت از غزای کفار در صغر اسلام می شد، تلفیق و تعادلی به وجود آورد. فتوت قولی که جلوه دیگری از لوازم فتوت سیفی، بازگشت به جهاد اکبر نیز محسوب می شد، ناظر به آن بود که فهوای قول بلی را در اشارت کریمه قالو بلا مبنای تعهدی سازد که مربوب را به آنچه لازمه عشق و عبودیت نسبت به رب اوست ملزم دارد و بدین گونه آیین فتوت تا حدی مدخل تصوف و یا نوعی خاص از تصوف اسلامی می گشت. معهازا این روح تصوف که با اختلاف مراتب در آیین تمام دسته های گروه ظاهر بود، خلوتگزینی و چله نشینی را الزام نمی کرد و منجر به بطالت و ترک عمل نمی شد. آنها چله نشینی را چنان که شمس تبریز هم مکرر خاطر نشان می کرد، با شریعت محمدی مغایر تلقی می کردند. به حیات خانقاه هم که لازمش اتکا بر اوقاف و نزور و فتوحات اهل خیر بود، سر فرود نمی آوردند. به کسب و حرفه و سعی و عمل تکیه می کردند. در این حال، طرز معیشت عیاران شهرها هم که غالباً مخل نظم و متضمن گرایش به عصیان و آشوب بود، در نظام تربیتی آنها تلطیف می شد و از طریق متوعه قاضیان و تایبان سپاهی پیشه که جذب طریقه فتیان می شدند، تبدیل به نوعی کمال مطلوب اخلاقی می گشت که می توانست عناصری از اشراف و نخبگان را هم جلب کند و به مراتب تزکیه و تهذیب نفسانی مجال وصول دهد. برای نیل به این مراتب، کسانی که طالب تشرف به این طریقه و مستعد قبول آن بودند، تحت تربیت و ارشاد مرشدان با سابقه واقع می شدند. در این حال، مرشد برای آنها پدر یا ابو و مهتر یا کبیر محسوب می شد و هر یک از آنها نسبت به او شاگرد یا صغیر یا ابن به شمار می آمد و لاجرم تربیت یافتگان پدر نسبت به یک دیگر برادر یا اخی بودند. وقتی شاگرد در طی تربیت لیاقت و استعداد خود را در خدمت پدر به اثبات می رسانید، با آداب و ترتیبی خاص که یادآور آداب شوالیه ها بود، در جمع فتیان تشرف می یافت و بدان گونه که سالک صوفی بعد از طی کردن بعضی مدارج از جانب شیخ خیش ذکر یا خرقه می گرفت، وی نیز در طی مراسم خاص از شیخ فتیان زیر جامه‌ای خاص که نشانه تعهد عفت و طهارت بود و سربال یا شلوار یا سراویل فتوت خوانده می شد دریافت می کرد. مراسم تشرف وی با نوشیدن یک قدح آب نمک که کأس فتوت خوانده می شد و در واقع رمزی از التزام تحمل و قبول هر گونه مرارت بود، انجام می یافت و به دنبال آن با پوشیدن سراویل شاگرد از آن پس کمربسته مرشد خیش که پیر شد او بود می گشت و به تعبیر خود آنها تربیه یا دست پرورده یا نوچه او محسوب می شد. از آن پس سایر اصحاب او را اخی می خواندند و او نیز به آنها اخی خطاب می کرد و مثل آنها پیر شد را هم همانند سایر برادران طریقت به نام اخی تکریم می نمود. از وقتی شاگرد با این آداب در زمره فتیان در می آمد، با اجازه و اشارت پیر فتیان در غیر اوقات کسب و کار و در موقعی که ارجاع خدمتی از جانب پیر ضرورت آن را الزام می کرد، کلاه بلند مخصوصی بر سر می نهاد، موزه خاص می پوشید و کارد یا خنجری به کمر می زد و خود را آماده اجرای اوامر پیر و اخی بزرگ قرار می داد. بعد از ورود رسمی به طریقه اخوان، این اخی تازه هم که سایر یاران و حتی شیخ خود را اخی خطاب می کرد، در مجمع شبانه آنها که به خانقاه صوفیه شباهت داشت و فتوت خانه یا لنگر خوانده می شد نیز مجال شرکت می یافت. در این مجمع که به نفقه اخیان و از ممر درآمد کسب حلال آنها اداره می شد، در کنار دوستان از درویشان و غریبان و درماندگان هم با محبت پذیرایی می شد. در پذیرایی هم غالباً لازمه جوانمردی و گشاده دستی به جا می آمد و اینکه صورتهایی از نام اخی با آنچه در لغت به معنی جواد استعمال می شد مربوط به نظر می رسید نیز نشانه التزام این دست و دلبازی در این گونه دعوتها در بین اصحاب طریقت بود. در پایان پذیرایی هم غالباً در این خانقاه ها که لنگر نیز خوانده می شد، مجالس رقص و سما با آدابی شبیه به آداب صوفیه برپا می گشت. این که همون ایام یا بعدها این گونه مجالس سماع شبانه و شیوه زندگی در این لنگرها گهگاه مورس سوء ظن یا شاهد بعضی انحرافات اخلاقی می گشت، البته اصل طریقه فتوت را مورد شبهت یا معروض تهمت نمی ساخت و فقط دسته یا گروه خاص را مورد طعن می کرد. چنان که در مجالس صوفیه هم گهگاه این گونه احوال پیش می آمد و البته لازمه اجتناب از مفاسد این احوال نفی تمام ارزش‌های تصوف نبود. این هم که در آن ایام عیاران و رندان و حتی سؤلوکان و قاطعان طریق هم احیاناً به نام فتیان بر سر زبانها می افتادند یا خود شورشگری و هرج و مرج طلبی خیش را تحت این عنوان به نسب مقبول پنهان می کردند، در واقع سوء استفاده های از اعتماد و قبولی بود که اخلاق فتیان واقعی در اذهان عام بر جای نهاده بود. چنان که اخیان و فتوتداران واقعی هم در مواردی که ضرورت رویارویی با تجاوزگران و متعدیان آن را الزام می کرد، چنان مهارت و چالاکی قابل ملاحظه‌ای نشان می دادند که گهگاه احوال آنها با احوال رندان و عیاران شباهت می یافت و درک تفاوت حال فتیان با عیاران را دشوار می ساخت. محاذا، علاقه به صحبت اهل معنا که نزد عارف نشان واقعی اهل فتوت محسوب می شد، امری بود که آنها را از گرایش به اهل دعوی که رنود و اوباش عیاران غالباً تحت تأثیر آنها واقع بودند باز می داشت و همین نکته ایشان را از بی‌رسمی های شایع در بین آن دو طایفه برحذر می داشت. فتوتداران قونیه که در این ایام از بسیاری جهات خود را با مولانا و طریقه‌ای که بعد از ملاقات با شمس تبریز پیش گرفت نزدیک احساس می کردند، از همان دوران صحبت شمس و مخصوصاً در دوران صحبت شیخ صلاح الدین که مولانا با اصحاب و مریدان انس بیشتری نشان می داد، هر روز بیش از پیش به حوزه وی مربوط می شدند. با آنکه بعضی از این دسته‌ها مدعی و رقیب یکدیگر هم بودند و احیاناً تعصب‌های محلی یا عوامل مربوط به تعصب در مورد شیخ و کبیر خیش جاهلان آنها را به ضد یکدیگر هم برمی‌انگیخت، در محبت نسبت به مولانا خلوص و صفای واقعی نشان می‌دادند. حتی اگر بعضی از آنها مثل متشرعه و فقها رسم سماع اصحاب مولانا را هم با نظر موافق نمی دیدند، باز در حق خود وی همه گونه اعتقاد و تکریم اظهار می کردند. در مورد اکثر دسته هاشان التزام سماع و رعایت عفت و اخلاص و تعلق به طبقات محترفه و اصناف بین آنها با اصحاب مولانا مشترک بود و اینکه اصحاب اخی ترک ارموی همراه با شیخ زاده و سرکرده خیش حسام الدین چلبی حتی اندکی قبل از ورود شمس به قونیه به اصحاب و مریدان مولانا پیوسته باشند، با توجه به اقوالی که در مجالس تذکیر مولانا گفته می شد و گرایش صوفیانه که از سید برهان به وی و اصحابش میراث رسیده بود، قرابت نداشت. در مدت صحبت صلاح الدین و بعد از آن، اشتغال مولانا به آنچه کار خانوادگی محسوب می شد و تدارک عروسی هدیه خاتون دختر کوچک شیخ و سعی در رفع کدورت هایی که بین فاطمه خاتون و سلطان ولد از آن جمله بود، قسمتی از 15 سال عمر آکنده از جنب و جوش روحانی مولانا را مصروف به خود داشت و به طبع وی را تدریجاً به سوی آرامش و سکون نسبی کشانید. بین سلطان ولد و فاطمه خاتون کدورت‌های دائم یا مکرر پیش می‌آمد و غالباً الزام و ارشاد مولانا و علاقه‌ای که سلطان ولد در حق صلاح الدین به عنوان شیخ و مرشد خیش داشت، یک چند آن را رفع و قطع می کرد. هدیه خاتون دختر کوچک شیخ را هم که در حرم مولانا و در نزد خواهر خود می زیست، مولانا در حکم دختر خیش تلقی می کرد و چون پدرش از عهده تهیه جهیزش بر نمی آمد، مریدان مولانا و کسانی از اکابر شهر که با عمرای سلطان منصوب بودند به اشارت وی برایش تدارک جهیزیه کردند و مولانا در حق شوهر او که نظام الدین منشی خوانده می شد به اکابر و اولیای بغد نیز به مناسبت توصیه ها کرد. به هر تقدیر اشتغال مولانا به این گونه امور خانوادگی که در این حال نه مانع ریاضات و مجاهدات مستمر شخصی او و نه موجب تعطیل و تأخیر مجالس سماع شبانه او گردید، مولانا را تدریجاً از آن احوال صحبت پرهیزی که در ماجرای شمس و دنبالی آن برایش پیش آمده بود بیرون آورد. در مجالس سماع او در این ایام با وجود مخالفت بعضی فقهای ناراضی، علاوه بر محترفه و اخیان، تعدادی از اعیان و حتی علمای عصر هم حاضر می آمدند. در اوقات روزانه هم ضرورت رتق و فتق کارهای مریدان که قسمتی از آنها از عهده زرکوب قونی خارج بود، ناچار قسمتی از وقت مولانا را می گرفت و او در این موارد بیشتر کارها را به عهده حسام الدین چلبی که هم صاحب خط و سواد و هم واجد قدرت و فعالیت در حل مشکل یاران بود، واگذار می کرد. به علاوه مولانا در این ایام غیر از اوقاتی که صرف اوراد و ریاضات و عبادات خیش می کرد، هر روز تعدادی از ارباب رجوع را که اکابر و اعیان شهر هم گهگاه بر سبیل تبرک یا به خاطر جلب اعتماد و اعتقاد عامه در حق خیش در شمار آنها در می آمدند، در محضر خود می پذیرفت. در طی این احوال، به بزرگان و عمرای عصر در باب محتاجان توصیه ها می کرد. در باب مسائل راجع به شریعت و احکام فتواها می داد و ارباب قدرت را با عتاب یا دلنوازی به رعایت حال ضعیفان و التزام طریقه عدل و احسان الزام و توصیه می کرد. اوقات فراغت را نیز خواه در مجالس سما که در واقع فراغت نبود و خواه در فرصتهای نادر که با خاصان داشت مصروف نظم غزلها و ترانه ها می ساخت. سکون و قراری که در طی این مدت برایش حاصل می شد، سلوک روحانی خود او را در مراتب کمال مطمئن تر و سنجیده تر می کرد. ریاضت‌های جسمانی که سماع راست وی نیز صورتی از آن محسوب می‌شد، با روزه‌های مستمر و نمازهای آکنده از ذوق حضور، اوقات فراغت وی را در این ایام هر روز بیشتر از پیشتر مستغرق مکاشفات روحانی و مراقبت‌های باطنی می‌داشت و حضور در مجمع یاران و شرکت در مجالس اکابر یا رؤسای عوام هم اگر به ضرورتی برایش پیش می‌آمد، او را از جمعیت خاطری که این استغراق آن را الزام می‌کرد باز نمی‌داشت. نظارت بی‌واسطه مولانا بر احوال مریدان در طی این سال‌ها، شعر و موسیقی را که در این ایام قسمت عمده اوقات وی در نظم و انشای آن می‌گذشت، هر روز بیش از پیش مورد علاقه ایشان می‌ساخت. اما ایشان در این ایام که از فواید مواعظ مولانا محروم بودند، در مجامع خیش اوقات خود را صرف قرائت و استماع اشعاری می کردند که متضمن معانی مربوط به زهد و موعظه بود و شعر تحقیق خوانده می شد. در این شیوه شعر سنایی نمونه کامل بود و آثار عطار و در بعضی موارد نظامی و خاقانی نیز به همین عنوان مورد توجه آنها واقع می شد. حتی در مجالس سما هم که غالباً شعر مولانا به وسیله قوالان تغنی می شد، تدریجاً به غزلهایی که با این مقوله تجانس داشت و در دیوان غزلیات وی هنوز باقی است، علاقه بیشتر نشان داده می شد. برای آنها اشتغال به اشعار عطار و سنایی که جامع بین تحقیق واعظانه و ذوق صوفیانه بود، از شرکت در مجالس تذکیر واعظان که در خارج از حوزه آنها همچنان دایر بود و بسیاری از اهل شهر را هم جلب می کرد، جالب تر بود. مواعظ این واعظان را که غالباً خود آنها هم بر وفق آن کار نمی کردند، مولانا گهگاه نقد می کرد و ایشان را از حضور در آن مجالس احیاناً تحذیر نیز می نمود. انس به شعر سنایی و عطار که از دوران سید برهان پیران قوم با آن آشنا بودند، مجلس مریدان را در جمع خانه و مدرسه و در غیر اوقات سما به نقل و قرائت اشعاری متضمن قصه های اولیا و ذکر لطایف مربوط به صوفی مشغول می داشت و اینکه الهی نامه سنایی یا حدیقه و منطق و تیر عطار در این مجالس گهگاه با آواز خوش و بلند خوانده می شد، رونق خاصی به این مجالس می داد. علاقه مولانا به شعر سنایی که تجدید عهدی با خاطره سید محقق نیز بود، موجب می شد که الهی نامه او در حوزه مولانا همچون یک کتاب مقدس مورد تعظیم باشد و حتی یاران را گهگاه برای الزام به توبه یا حفظ عهد و پیمان به آن کتاب سوگند دهد، چنان که در موارد دیگر سوگند به قرآن مأمور بود. در این منظومه سنایی شور و حال صوفیانه با لطایف و اسرار حکمی به هم آمیخته بود و قصه های لطیف از احوال انبیا، از نوادر اولیا و حتی از سخنان هزلامیز عامیانه هم در کنار مواعظ و اسرار نقل می شد و مطالعه آنها هر گونه ملالی را از خاطرها می زدود. چنان که مثنوی های عطار هم در تقریر معانی و معارف ارباب طریقت به نقل امثال و حکایات مؤثر و جالب نظر داشت. اما خود مولانا هنوز همچنان مستغرق در غزل بود که هرچند تدریجاً به صورت شعر تحقیق در می آمد، لیکن در اکثر موارد همچنان ترانه ها و اشعاری را هم که برای وجد و رقص مجالس سما مناسب بود انشا می کرد. رباعیات و غزلهایی که از یاد شمس و احیاناً از نام شمس مایه الهام می یافت. مداومت بر سما مخصوصاً در طی سالهای صحبت شمس الدین و صلاح الدین تعداد این غزلیات را بیش از حد افزوده بود و هنوز بعد از 5 سال که از وفات صلاح الدین می گذشت ادامه داشت. عمر مولانا در این ایام از مرز 50 گذشته بود. شور و هیجان 20 سالی اشتغال به سماع و موسیقی در وجود او تدریجاً جای خود را به جستجوی قرار و سکون بیشتر می داد. صدای قدم‌های پیری که پیش از وقت و در دنبال خستگی‌های ناشی از سال‌های بیقراری به وی نزدیک می‌شد، در اطراف وی همه جا تنین می‌افکند. اکنون خداوندگار جوان سال‌های پرذوق و شور حلب و دمشق در قونیه پیرمردی میان بالا، دموی و زرد چهره بود. بازگشت به میان مریدان او را از استغراق دائم در تجلیهای جلالی که رنگ شور و هیجان داشت مانع می آمد و لاجرم به تجلیهای جمالی که برخلاف آن یک به رنگ انس و تسلی بود جلب می کرد. در این احوال بود که حسام الدین چلبی کاتب و جامع اشعار و سرحلقه یاران وفادار مولانا نظم مثنوی را در شیوه الهی نامه سنایی و مثنویات عطار از وی درخواست و این درخواست که ترجمان نیاز و تقاضای یاران نیز بود با ذوق و حال مولانا موافق افتاد. معلوم شد که مولانا نیز در همان ایام به صرافت طبع داعیه چنین کاری را در خاطر پرورده بود. 18 بیت نینامه را که در همان احوال به صرافت طبع سروده بود از سر دستار خیش بیرون آورد. حسام الدین که مولانا را آماده پذیرش درخواست یاران دید به هیجان آمد و ادامه آن را درخواست. مولانا هم در مقابل درخواست و اصرار حسام الدین به سعی در تطویل آن در طی مجالس املا متعهد گشت. این مجالس به پایمردی حسام الدین به وجود آمد. 658 و بدین گونه انشای 6 دفتر مثنوی چنان که خود مولانا بارها در خود مثنوی خاطر نشان کرد تا حد زیادی مدیون طلب و اصرار حسام الدین شد و این منت او چنان که مریدان هم از آن داشتند بر کافه اهل عشق و توحید تا قیامت باقی ماند. ادامه این مجالس که با یک فترت 2 ساله 14 سال طول کشید و تا پایان حیات مولانا دوام داشت، در عین حال مقارن آغاز دفتر دوم منجر بدان شد که حسام الدین به خلافت و شیخی مولانا تعیین شود. 662. و در این باب هم در بین مریدان جایی برای اعتراض و تردید باقی نماند.